سلام، سپاسگزاریم که به حقوق تولید کننده احترام میگذارید. نشر این فایل بدون اجازه این ناشر غیر اخلاقی و از لحاظ شرعی صحیح نمی باشد. مؤسسه حسابداری محاسبان آفاق اسپادانا.
سلام. یه دست بزنیم برای من. جونم.
با چه کی
از دو تا دست رو بهشون متصل بشه ویسشون ضبطه اگر یکی مشکلی پیدا کرده باشه کاملا در اختیار قرار میگیره. در درجه اول خیلی خوشحالم پیشتونم، انشالله که جلسه ای باشه آخر کار حال همگی خوب باشه. آقای جوادی، خانم شفیع، خوبید انشالله؟ روزتون بخیر. ببخش چون ماسک زدیم من خیلی ها رو نمیشناسم. بچه ها، آقای خسروی جمله خیلی قشنگ گفت، چیزایی که من میگم هم تو کتاب هست، هم تو قرآن هست، هم تو استانداردا. سعی کنیم مفهومه رو بفهمیم، قبوله؟ سعی کنیم اگر سوالی هست حتما مطرح کنید که انشالله ما آخر کار حالمون خوب باشه، یه گزارش مقبول میخوایم فقط، قبول؟ من چیزم کو؟
به نام الله بخشنده مهربان.
دستم خوش.
ای پیامبر بگو او الله یکتاست.
الله الصمد.
الله بی‌نیاز است و همه نیازمند او هستند.
لم یلد ولم یولد.
نه فرزندی زاده و نه زاده شده.
ولم يكن له كفواً أحد.
و هیچ کس همانند و همتای او نبوده و نیست.
من سورپرایز شدم، قرار بود اینا من پایین باشم اینا اجرا بشه که من بالا وای نسم. بچه ها، من فرهاد سعیدی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، شریک مؤسسه حسابرسی، الان بیش از 3 ساله که دارم کار حسابرسی میکنم، قبلش اجرا و بحثای مشاوره‌ای بود. بازم دارم میگم تمام چیزایی که تو پاورپوینت نوشته شده خلاصه، تیکست من توضیح میدم، اما هر جاییش که لازم میدونید سوال بپرسید، قبول؟ بچه اصلا ما چرا حسابرسی میکنیم؟ از مفهوم بیایم، چرا حسابرسی میکنیم؟ خیلی ها ما میدونیم، تو لایو هم هست، خیلی ها میدونیم دو دفتره ایم، خیلی ها میدونیم، پس چرا حسابرسی میکنیم؟ حسابرسی یا الزامیه یا اختیاری. اختیاری خیلی ها واسه دفتر یکمشون میگن، دفتر جاریشون میخوان، که اصلا کلا نام مدیریت از توش در میاد، مدیریت، هیئت مدیره میدونه چند چنده با خودش. اجباریه. چرا؟ ماده 272 داریم، مناقصه داریم، بانک میخوایم شرکت کنیم. این نوع دلیل ارجاع کار که اکثرا به خاطر الزام این کارو میکنن. از نظر تابعیت حسابرس داخلی داریم، حسابرس مستقل داریم. فرقشون چیه؟ درود به شما. حسابرس داخلی کارمند شرکته. حسابرس مستقل کلن مستقل، اظهار نظر میکنه، اثر بخشی میده. صورتهای مالی که حسابرس داخلی میکنه هیچ فرقی نداره با یه صورت مالی که کسی ندیده، اما حسابرس مستقل اظهار نظر میکنه، قبوله؟ و اصلا هدفش اثر بگین اعتبار بخشیه. از نوع رسیدگی صورتهای مالی، عمدتاً حسابرسی هایی که ما انجام میدیم حسابرسی های صورت مالیه. اما عملیاتی و ویژه هم داریم. نامه مدیریت، حسابرسی مالیاتی که قبلا داشتیم، همه نمیشه حسابرسی عملیاتی، درسته؟ حسابرسی ویژه، هیئت مدیره میگه آقا بلند شو بیاد فقط حساب دریافتنی من نگاه کن، فقط بیا امضاها و چی نمیدونم خروجی‌های منو چک کن، میشه حسابرسی ویژه. قبوله؟
بله.
این خیلی جالبه بچه، من الان هر چی بگم بازم یه محدوده خیلی کوچیکه. رویکرد کشورها بر اساس، یعنی در اصل اینطوری بگم، رویکرد کشورها جهت حسابداری رو مشخص میکنه. ایران، استرالیا، کانادا، همه اینا بر اساس مالیاتی جهت میگیره. شما خیلی از دفترها رو دیدین هزینه استهلاک شناسایی نمیکنه، هزینه ایدی سنوات شناسایی نمیکنه، میگه میخوام سود بدم دارایی حساس نشه، میخوام سود بدم بانک ببینه، درسته؟ در صورتی که استاندارد میگه همه اینا رو شناسایی کن، اصل تطابق داریم. رویکرد ایران رویکرد مالیاتیه. صدای من عوض شد خانم براتی؟ من صدا باز خودم میپیچه. رویکرد حسابداری ایران رویکرد مالیاتیه. کل برم کلن هر کاری میکنیم واسه مالیاتیه، یعنی دارایی به ما میگه این تاریخ صورت مالی دار بده، این تاریخ اظهارنامه بده، سودمون رو بر اساس دارایی میچینیم. حسابرسی هم وقتی میاد، قانون تجارت هم وقتی یه جایی میگه آقا مالیاتی بود خودم میدونم. قبوله؟ این روی کردیه که اینه. اما انگلیس مثلا میگم واقعا بر اساس استاندارداست. اگر نگاه کنین خیلی از کنفدراسیون جهانی حسابداری خیلی از استانداردهای بین المللی انگلیس میده، چون مثلا تمرکزش بر اساس اینه. اینم اون اول باید میگفتم، پاورپوینت کلن دو بخشه، یکی بخش اول تمام مفاهیم و نظراته، این مومن رو میکشه، بخش دوم نمونه هایی از بندهای حسابرسیه، هلوش 100 تا گزارش بنداش جمع شده که ماها بدونیم آقا اصلا چه چیزهایی میتونه بند حسابرسی بشه، سر اونا حرف بزنیم. الان من تک تک دارم درباره اصولش حرف میزنم، درباره کلیاتش حرف میزنم. ببینین حسابرس وقتی میاد، حسابدار وقتی داره کار میکنه تو شرکت بر اساس چی کار میکنه؟ مالیاتی رو بذاریم کنار، بر اساس استانداردهای حسابداری، مفاهیم نظریه گزارشگری مالی. اما استاندارد بر اساس، حسابرس بر اساس چی چیز میکنه؟ اظهار نظر میکنه، استانداردهای حسابرسی. شما به عنوان حسابدار فقط و فقط استاندارد حسابداری رو دارید، قانون تجارت رو دارید، قانون مالیاتی رو دارید، درسته؟ اینا میشه نحوه ای عمل کرده شما. حسابرس بر اساس چی رفتار میکنه؟ بر اساس قانون استاندارد حسابرسی. حسابرس وقتی میاد پیش شما فقط و فقط استاندارد حسابداری رو نمیبینه، قوانین عامره هم میبینه. مثل چی؟ قانون تجارت، آقا ماده 106 رو رعایت کردین؟ حفظای سرمایه رعایت کردین؟ مجمع گذاشتین؟ درسته؟ بازرس اسنده انتخاب کردین؟ یه جمله کلیدی، مسئولیت تهیه و ارائه صورت‌های مالی با هیئت مدیره است. الان نرم شده با حسابرسه، حسابرس تهیه میکنه، چون اکثرا نمیدونند، نمیتونن تهیه کنن و این خیلی ضعفه. انشالله محاسبان کلاس برای این بذاره. اینو خیلی خلاصه از روش رد میشم که برسیم سر بندا. نحوه حسابرسی هست، من میخوام شما مفهوم رو بدونید که بدونید حسابرس چجوری رفتار میکنه، حسابرس قراره رو کجاها دست بذاره و بتونید یه قدم از اون جلوتر باشین، سورپرایز نشین آخر سال که حسابرس میاد رسیدگی میکنه. بچه ها شرکت واسه خودش کنترل داخلی داره، شرکت واسه خودش یه چیزایی رو چفت و بست میذاره. قبوله؟ ما حسابرسا یا هر کسی که میخواد کنترل انجام بده اول میاد اون کنترل ها رو آزمون میکنه که شرکت چقدر ریسک داره. قبول؟ اگر اونجا بتونه اکتفا کنه دیگه اصلا رسیدگی انجام نمیده، میگه شرکت حواسش به همه چیز هست. آها. اما الان خیلی از جاها چون دفتر دوم داریم اون اصلا معنی نداره. پس ما میایم تو آزمون محتوا. آزمون محتوا چی کار میکنه؟ یا تحلیلیه یا جزئیات. تحلیلی یعنی چی؟ پارسال تحصیلاتم اینقدر بوده 20% هزینه مالی، امسال تحصیلاتم اینقدره پس بازم 20% هزینه مالی. خیلی حواستون به نسبت ها باشه. اکثر گزارشات حسابرسی بند بهای تمام شده داره، نسبت مواد مصرفی به بهای تمام شده رعایت نشد، نسبت سود عملیاتی رعایت نشده به فروش. این میشه روش‌های تحلیلی دیگه که ما از اینا سرنخ میگیریم و بعد رسیدگیامون رو انجام میدیم. آزمون جزئیات، این سند رسیه که همه انجام میدیم، مدرک ازتون میخواد. فاکتور بده، فاکتور بدید چی. شماها باید بدونید حسابداری فقط و فقط بر اساس مستندات. اگر هر کاری میکنید، هر سندی میزنید، یک پشتوانه داشته باشه، هیچ مرجعی نمیتونه به شما ایراد بگیره. حالا ببینید اون چیزایی که میخواد، اون اسناد و مدارکی که میخواد حسابرس بر اساس این دوتا تعیین میکنه، کفایت میکنه خوب هست یا نه. کافی بودن، متأثر از ارزیابی حسابرس از تحریف های با اهمیت و همچنین کیفیت آن شواهده. بچه ما 5-6 نوع شواهد داریم. شواهدی با اعتبار ترینش اینه: بیرون تهیه بشه، بیرون از شرکت، بیرون از شرکت تایید بشه، مثل صورت حساب بانکی، معتبرتر از اون نداره، مثل کارت تسهیلات، معتبرتر از اون نداره، بیرون تهیه شده، بیرون تایید شده. بی اعتبار ترینش چیه که معمولا تایید مجدد میخواد؟ شرکت تهیه کرده باشه، خودش هم تایید کنه. قبوله؟ مناسب بودن، مناسب بودن همیشه و همیشه مربوط بودن و قابل اتکا بودن و همراه داره که اصلا مبنای اظهار نظر حسابرسیه. اینا رو فقط و فقط دارم میگم که ذهنتون با کار حسابرس آشنا بشه، که جلوتر رفتیم بنده رو که ببینین راه حلش رو پیدا کنین. انواع شواهد، یعنی انواع کارهایی که حسابرس میکنه تا شواهد رو پیدا کنه: پرسجو و وارسی. از نگهبان شرکت حسابرس میپرسه، حسابرسی واقعی رو میگم، از حسابرس از نگهبان شرکت میپرسه روزانه چند تا ماشین میره بیرون؟ 10 تا. میاد میبینه تو شرکت اصلا میانگین 5 تا هم نمیره بیرون. قبوله؟ میاد میبینه میگه آ چند تا از باربری، از ترابری میپرسه چند تا ماشین میره بیرون؟ میگه روزانه ما حداقل 10 تا بارگیری داریم. تو ماشین تو شرکت میبینیم اصلا 2 تاست. مشاهده. خیلی از حسابرسا میگن آقا حسابرسی ما تو کار تو محل شرکت انجام میدیم که بریم سوله رو ببینیم، ماشینالات رو ببینیم. خیلی فاکتور سوری میزنن، دارایی میسازن به خاطر هزینه، به خاطر نسبت مالکانه و هزار تا چیز دیگه. مشاهده یکی از مهمترینه. دریافت تاییدیه، از تاییدیه مدیران گرفته که هیئت مدیره به حسابهاش اعتراف میکنه، ادعا میکنه حسابای من خوبه، تا تاییدی از حسابای پرداختنی، حسابای دریافتنی. 100% باش برخورد داشتین تو شرکتایی که داشته، چون شرکت به عنوان، یعنی طرفای مقابل به عنوان اشخاص مستقل هستن، برای ما خیلی قابل اتکاست که بتونیم تاییدی ازشون بگیریم. محاسبه مجدد و اجرای مجدد. اگه گفتین یه نمونه برای من بگین. بهای تمام شده، لیست سنوات، هزینه مالی، هر چیزی که محاسبات داره تا سند بخوره، و روش‌های تحلیلی که یه بار با هم حرف زدیم. ما با خیلی از شرکت ها اینو بحث داریم، خیلی از شرکت ها. گزارش حسابرسی این 4 تا بخشه: A, B, C, D. بخش اول گزارش نسبت به صورت‌های مالی، اینه مهمه، اینه که بانک نیاز داره، شرکت مناقصه کننده، مناقصه گر نیاز داره، دارایی نیاز داره، که مقدمه درباره صورت‌های مالی اساسی حرف می‌زنند و یادداشت‌ها. مسئولیت هیئت مدیره که کنترل داخلی است و بگین صورت‌های مالی. حسابرس، انجام حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابرسی و رصد ایرادات. مبانی، اشتباه نوشتم، مبانی اظهار نظر، دلایلی که اظهار نظر می‌کنم عدم باشد، مشروط باشد، مقبول باشد یا مردود. و اظهار نظر، بچه‌ها این مهمه، ما بقیش دیگه توضیحاته. ما بند میذاریم تو تأکید مطلب خاص، زنگ میزنه هیئت مدیره آقا تو رو خدا اینو اینجا نذار، این ما اصلا کاری به جایی نداره، ما بر اساس استانداردهای خودمون میذاریم. تأکید بر مطلب خاص چیه؟ چیزی که تو صورت‌های مالی افشا شده، هیچ ایرادی هم نداره، اما باید بولد باشه. مثل چی؟ زیان انباشت. شرکت ماده 141 هیچ ایرادی نداره، انحرافی نداره، اما میذاریمش. قبوله؟ دارایی‌های ثابت بیمه نیست، ریسک بالقوه هست، بالفعلی هست، چون دارایی‌های شرکت موجودی کالا بیمه نیست. پس اینو میذاریمش که بولد کنیم، فقط توجه مجمع هیئت مدیره و استفاده کننده برای این جلب کنیم. سایر بندهای توضیحی، پارسال حسابرس نداشت، چیزیه که تو تاکید بر مطلب خاص نیست، اما حسابرس نیاز میدونه که بگه، یعنی صورتهای مالی افشا نشده. گزارش در مورد سایر مسئولیت ها، اگر شرکت بورسی باشه بورسی، قانون پولشویی، قانون تجارت، همه میاد اینجا. قبوله؟ من نوعای گزارش رو بگم بعد این سه تا بند رو براتون توضیح بدم. هرچه ما 4 نوع گزارش کلن داریم: مردود، عدم اظهار نظر، مشروط، مقبول یا تعدیل نشده. مقبول یعنی همه چیز درسته، همه چیز بر اساس استاندارد است، هیچ محدودیتی وجود نداره. مشروط یعنی اگر ایرادی هست با اهمیته، فراگیر نیست، کل صورتهای مالی رو در بر نگرفته. عدم اظهار نظر یعنی محدودیت بسیار شدید واسه حسابرس تحمیل شده، دفاتر به ما تحمیل نشده، اسناد مدارک، موجودی کالا بالاست، من نبودم که بشمارم. مردود، انحراف اینقدر زیاده که گزارش کلن خرابه. عدم اظهار نظر یعنی من نمیتونم اظهار نظر کنم دیگه. حالا این سه تا دلیل باعث اون گزارشات میشه. عدم توافق یا انحراف، استاندارد میگه اند ریال باید هزینه شناسایی کنه. شما به هر دلیلی، این که میخواین سود کم باشه، زیاد باشه، هیئت مدیره میخواد، یه دلیلی ها میان چیز میکنی، هزینه کم شناسایی میکنی. من حسابرس با شما سر این قضیه نمیتونیم توافق کنیم، انحراف از استاندارد هست و بند گزارش. محدودیت، رأی تشخیص محدودیت در رسیدگی باعث توجه کرد که امکان اصلاح برای حسابرس وجود ندارد، زیرا نمیتواند مبلغ صحیح را از مبلغ نادرست تمیز دهد. چه جوری بگم؟ ببینید، ما مثلا میگم برج 4 حسابرس انتخاب میشه، واسه انبارگردانی نبوده، یکی از بولترین محدودیت هاست، ما واسه انبارگردانی نبودیم، پس مقدار موجودی کالا واسه ما اثبات نیست، میشه محدودیت. حالا این دیگه بستگی داره که گزارش مردود عدم کنه یا مشروط. ابهام، فقط گذر زمان نیاز داره که آقا ما مشخص بشه درست هست یا نه. مثلا 3 سال پشت سر هم شرکت اعتراض زده به رأی مالیاتی هیئت، حالا بدوی و تجنس، مبلغش اینقدر هست که نیاز هست من بگم. قبوله؟ خب تا اینجا اگر سوالی هست بگید که بریم سر نمونه بندهایی که معمولا تو گزارشات حسابرسا هست و حسابرسا خواسته یا ناخواسته درگیرش میشن. بله. بچه ها، پولشویی خیلی فراتر از یه گزارش حسابرسیه. قانون پولشویی مشخص کرده که چیا برای من جرمه، چیا از نظر من اصلا تو قانون پولشویی مشمولش میشه. هر چیزی که منبعش، منشأش مشخص نباشه و ریال باشه میشه پولشویی. حسابرس هیچ وقت به این اطمینان نمیتونه برسه. وقتی جاری شرکا توی شرکت هست چجوری میتونه به این اطمینان برسی؟ درسته؟ شما اگه میخواین واقعا اون بنده نداشته باشید، خب قانون پولشویی رو بخونین. هیچ وقت به صرفه نیست این کارو بکنین ها. آره، چون الان 2 دفتره جاری شرکا داری، درآمد کتمان شده داری، اصلا داره پول واریز میشه، برداشت میشه. بله، پوشش میده دیگه، حسابرس بر اساس استاندارد خودش پوشش میده. الان شما گلگیر به حسابرسه یا به شرکت؟
حسابرسون
یه جایی داشتیم، حسابرس ما بود اصلا توضیح نداده، نمیتونه انتظار داشته باشه توضیح بده. معلم خصوصی که نگرفتی. نه، حسابرس میاد رسیدگی میکنه و به خاطر مستقل بودنش اصلا نمیتونی انتظار رفاقت باش داشته باشی. اصلشو دارم میگم ها، الان اکثر گزارشاتی که داره صادر میشه بر اساس رفاقت اصلا هیچ کاری اینور اونور میشه، چون ساختارمون اشتباس دیگه. من برم سرعتشو چش اولش میگفتی الان نصفش رو. بچه ها، درآمدهای عملیاتی، من به ترتیب صورتهای مالی نوشتم. درآمدهای عملیاتی خوبه الان سرعت؟ درآمدهای عملیاتی، ببینید الان با توجه به اون اتفاقاتی که برای ارز افتاد، رفع تعهد ارزی خیلی ریسک هم برای شرکت داره هم واسه حسابرسا. خیلی حواستون بهش باشه. خیلی خیلی دردسر داره. من یه شرکتی حسابرس داخلی هم، هیئت مدیره یک هفته، مدیر عامل و هیئت مدیره یک هفته تهران داشتن فقط جواب میدادن که ارزا رو از کجا آوردن. این اصلا کار خاصی نداره، خیلی حواستون باشه. حسابرس هم به شدت رو این حساسه. رفع تعهد ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات خیلی کار سختی نیست، یه سامانه است و باید همون کاری که واقعی اتفاق میفته نشون بدید. یک تیک خون ثبت درآمدهای تحقق نیافته. خب مسلما حسابرس وقتی میاد میخواد اظهار نظر کنه چند تا ادعا رو ثابت میکنه. چیا؟ کامل بودن. آقا اصلا درآمدهایی که شناسایی شده کامل هست یا نه؟ بگین. ارزشیابی، قیمتی که گذاشته است درسته یا نه؟ دارایی ثابت شما میزنین 10 میلیارد. خب بر اساس چی؟ فاکتور خرید داری؟ نظر کارشناس رسمی داری؟ درسته؟ این من اذیت میکنه. عدم رعایت استانداردهای پیمانکاری. اکثر شرکت‌های پیمانکاری به خاطر اینکه با ارزش افزوده مشکل پیدا می‌کنند، روش درصد پیشرفته کار را رعایت نمی‌کنند. اما همون هم راه داره. همون جوری که شماها می‌خواید درآمد شناسایی نکنید، کارفرما می‌خواد هزینه شناسایی نکنه، شناسایی بکنه. با هم باید توافق کنین تو برج 12 واسه هم صورت وضعیت بفرستید. حتی اگر قطعی نباشه، علی حساب بفرستید. نه الان بفرستین اصلا درست دیگه، این صورت وضعیت بفرستین. آقا 100% نفرستین، 70%شو بفرستین. خیلی این بند برای مالیاتی ها اذیت بکنه، چون درآمد شناسایی نشده است واسه پیمون کار و مشکل پیدا میکنید. بهای تموم شد. چیزی که همه سختشونه، چراشو نمیدونم، اما همه سختشونه، برای گردش مواد در آوردن، برای محاسبات، برای تسهیم، حالا هم اولیه هم ثانویه، اکثرا سختشونه. شما 3-4 تا کار بکنید که بند بهای تمام شده نداشته باشید. اولین چیز، ثبات رویه حتما داشته باشید. حتی اگر اشتباه رفتار میکنید، هر سال همون اشتباهو بکنید. خودشو خونسا میکنه. اون وقت اصلا قابل بحث هست با حسابرس. پارسال کم شناسایی کردم، خب امسال هم کم شناسایی کردم. پارسال زیاد شناسایی کمه. ثبات رویه خیلی میتونه حداقل توجیه کنه. بهترین حالتش اینه که سیستم اصلا مدون باشه، هزینه های خدماتی بیا تسهیم بشه، که اصلا کار سختی نیست. فقط باید ببینین چقدر هزینه هاتون رو میتونین سرشکن کنین بر اساس چه مبنایی باشه. اصلا کار سختی نیست. اما این اکثر بند هامونه. هزینه های جذب نشده کی میدونه چیه؟ از دیگ نه 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 بچه دقیقا ببینیم. ما اول سال پیش بینی میکنیم که این تعداد تولید کنیم، پس میام بر اساسش برنامه ریزی میکنیم. یه هزینه های ثابتی تحمیل میکنیم به شرکت، هزینه های ثابت، نیرو استخدام میکنیم، اجاره سوله انجام میدیم، ماشین خریداری میکنیم و و و. آخر سال 70% اون اتفاق میفته. 30% از هزینه های ثابت جزء بهای تمام شده نیست، دیگه میره تو پایین، دیگه بهای تمام شده سود عملیاتی نیست. اینا حسابرسا خیلی روی زوم میکنن، در صورتی که هیچ اثر مالیاتی نداره. قبوله؟ البته اگر موجود پایان دورتون پایین باشه. خیلی از شرکت ها نمیدونم حوصله‌شو ندارند، نمیخوان اصلا رو هم چیزای ریز بشن، همه هزینه ها رو میبرن بهای تمام شده، یه هزینه حقوق دستمزد میذارن اداری. اصلا کاری نداره، حواستون باشه مرکز هزینه جز اصلی ترین چیزهاییه که شما اصلا میتونید به هیئت مدیره خودتون گزارش بدید. تطابق مرکز هزینه و مرکز فروش قوی ترین چیزه که با شما برای هر بخشتون سود و زیان در بیارید. قبوله؟ هیئت مدیره اصلا کاری به مالیاتی و قانونی ندارم، دفتر دوم ندارم. هیئت مدیره به شما میگن سود و زیان به من بده، این خطم چقدر، این سولم چقدر، این شعبم چی، این مرکز هزینه و مرکز فروش تطابقش با هم راحت ترین کاره که فقط از دفترت پرینت بگیری. عدم شناسایی زیانهای قراردادهای زیانده. بچه‌ها تو روش‌های پیمانکاری استاندارد 9 میگه قراردادهای زیانبار باید حتما واسه ذخیره گرفته بشه و زیانش گرفته بشه. خیلی ها به خاطر بحث تورمی میتونن تو زیان برن، چون مبلغا رو من بستم اما دارم همچنان انجام میدم و زیانده میشم. حواستون به این قضیه باشه. سوال بهای تموم شده هم تموم شد. عراق افغانستان
مالی که انجام میدن، واردی که انجام میدن ریالی باشه. ولی به لحاظ بحث اینکه حالا بحث صادرات رو
یه بخشنامه تازگی اومده سا. یه بخشنامه تازگی اومد گفت آقا فروشای به عراق و افغانستان که ریاله تا این تاریخ بیان تعیین تکلیفش رو بکنن.
نه الان بحث اینه که وقتی که شما بخواید صادراتتون حالت معافیتش رو داشته باشین، باید این ارزی وارد کشور
بشه.
بله. بکنین طرف ریال وارد کنه به حساب شما.
شما کار سخت‌تر داره انتخاب میکنید. دارم میگم اگر بخشنامه جدید انجام بدین، اصلا ایران قوانین ایران قبول کرد، تو یک ماه اخیر اومد شمارش اصلا نداد. آره تو همین یک ماه دو ماه اخیر اومد که گفت آقا کسایی که به عراق و افغانستان فروش داشتن و صادرات بوده ریالی بوده بیان اعلام کنن ریالشا و این اصلا تواتر کنن که بره تو همون بحث معافیت. شما داره کار سخت‌تر رو میکنین چون این بخشنامه تازه اومده. چیا؟ نه من اصلا چیزی ندارم. جان ثبات رویه مفاهیم نظریه مفاهیم گزارشگری مالی کلن میاد 5-6 تا فرض و اصول میذاره. کسی خونده گزارشگری مفاهیم گزارشگری مالی ها؟ مرسی عالیه. صدام کلن خش داره. کسی نخوند؟ خب از خیلی اولش بگم. بسیار کمک کردی، مرسی. بچه ها یه روشی شما انتخاب میکنین، کاری ندارم به اینکه استاندارد قبولش دارد یا ندارد. شما یه روشی انتخاب میکنین یه کاری بکنید. خب همون روشه میشه اون رویه‌ای که شما داره انجام میدین. مثال چی؟ درود به شما، میخواستم مثال بزنم. مثلا استاندارد 8 میگه آقا لایفو، فایفو، میانگین، خورده فروشی یا هر چیز. بعد از اونور میگه آقا من لایفو رو قبول ندارم. درسته؟ شما فرض کن مثلا لایفو رو انتخاب میکنی، اشتباس حسابرس مینویسه، مالیاتی مشکل پیدا میکنی، اما همونو هر سال بیا تکرارش کن. درسته؟ توجیه داره. الان اینو دارم مثال میزنم، فرض لایفو استفاده نکنی. ثبات رویه رو داشتم میگفتم. هر روشی که انتخاب میکنی چه درست چه غلط، ثبات رویه یعنی همونو تکرار کن بیا جلو. بچه ها بهای تموم شده بریم. یکی از اون اصلا این خیلی چیزه ساده است، فقط نوشتم که یادآوری کرده باشم. دوتا موضوع اینجا مطرح میکنم. یکی استاندارد استهلاک. استهلاک ماده 149 اگه اشتباه نکنم، قانون جدید 149 میگه آقا بر اساس این عمر مفیدی که من بهت میگم مستهلکش کن. میدونین اگر مثلا میگم ساختمان تولیدی گفته 25 سال ما 10 ساله بکنیم چه اتفاقی میفته؟ ما میام 10 ساله مستهلک میکنیم و خب ما ظرف 10 سال مستهلکش میکنیم، اما اداره دارایی میگه ظرف 25 سال مستهلکش کن. هزینه ای که مسلما شناسایی میکنیم واسه دارایی خیلی به روش دارایی خیلی کمتره. چه اتفاقی میفته؟ من به عنوان هیئت مدیره تشخیص میدم که آقا اصلا روش استهلاک این چی؟ تخصیص بهای تمام شده به صورت سیستماتیک به هزینه ها. قبوله؟ حالا میام به جای 25 سال 10 سال میگیرم. توجیه هم دارم براش. خب؟ یه نفر توضیح بده. بچه‌ها رویکرد حسابداری ایران مالیاتیه. اداره دارایی زورش زیاده، میگه ما به تفاوت هزینه‌ای که بیشتر قبول کرد شناسایی کردی ازت قبول نمی‌کنم. هیچ اتفاقی نمیفته. شما میتونید حسابرس و قانون تجارت و هر کسی رو توجیه بکنید، اما رویکرد حسابداری ایران مالیاتیه. مالیاتی نمیتونید توجیهش کنید.
هزینه رو رد میکنید. مشکله اما یکی از مشکلات هم همینه. یه خیلی از جوه قانون استاندارد یه چیز داره میگه، اداره اموری یه چیز داره میگه.
دقیقا بین استاندارد و قانون مالیاتی، بین قانون تجارت فاین، یکی از یکی از بزرگترین اختلافامون هزینه چیز دیگه، هزینه قبل از بهره برداریه. استاندارد حسابداری میگه آقا یا هزینه یا دارایی ثابت، یا یه هزینه‌ای که میکنی معیارهای شناخت دارایی ثابت رو دارد یا ندارد.
اما
اما دار قانون تجارت و مالیاتی میگه تا 10 سال تو میتونی مستهلکش کنی. اصلا بیا یه عنوان به همین اسم بذار، قبوله؟ استهلاک. پس سری که درد نمیکنی دستمال نبندیم، بر اساس ماده 149 بگیریدش. اصل تطابق چیه؟ خواهش میکنم این یکی بگی. هزینه یه همان دوره رو به روی این باشه. مهمترین چیزی که توی این اتفاق میفته واسه یه بهای تمام شده است، پروژه در جریان. اینو من یه توضیح به شما میدم. در چه صورتی ما پروژه در جریان در دفترمون داریم و هزینش نمی کنیم؟ من الان دارم پیمانکارم، دارم هزینه می کنم، اومدم 1 میلیارد تومان هزینه کردم، در چه صورتی میتونم توی ترازنامه صورت وضعیت مالی 1 میلیارد تومان رو نشون بدم و هزینش نکنم؟ پروژه در جریان. به زبان خودتون خیلی درست گفتین. نه نه نه، ببینید بچه ها، ما یه روش سف سف داریم که یه تیکی از حرف شما به روش سف سف میخور. میگفت آقا شما درآمدت مشخص نیست چقدره، پس حداقل به مبلغ قابل بازیافت هزینه هات بیا درآمد شناسایی کن و تمام هزینه هاتو ببر تو سود و زیان و سود شناسایی نکن. قبوله؟ تنها وضعیتی که ما پروژه در جریان داریم اینه که مصالح پای کار داشته باشیم، خرید زودتر انجام داده باشیم و مصرف نکرده باشیم. خواهشاً هرچی هزینه میکنین مصرفش نکنین، بهای تمام شده نکنین. بندیه که تو اکثر گزارشات پیمونکاری هست. کوش اونور بود. قبول؟ روش درصد پیشرفت کار 3 جا میاد میگه آقا هزینه ها رو چه جوری شناسایی کنین. یه جا که میگه آقا اصلا بیا درصد پیشرفت کار بذار، چون هم درآمدت مشخصه هم هزینه هات، این از این اصلا شکی روش نداری. یه جا هست درآمد شما مشخص نیست چقدره، 6 ماه شروع کردی هنوز قرارداد نبستی، نرخ ارز منتظری، مشخص ماشین‌آلاتت باید وارد شه، هزینه ای که میکنی اگر قابل بازیافته که 100% هست باید روش صفر صفر بری، به همون اندازه درآمد شناسایی کن. حالا انجام دادی، مخارج انجام دادی، هنوز مصرف نشده، این میشه پروژه در جریان تنها حالت. ببین 100%، اصلا اصل تطابق همینه میگم. یه وقتی اومدی شناسایی کردی تمام هزینه هاتو بیا جلوش بذار، درسته؟ فرق ذخیره با حساب پرداختنی چیه؟ من متوجه نشدم.
حساب پرداختنی هنو هزینه شناسایی
یکی یکی بچه یه لسم چی؟ نه فرق ذخیره با حساب پرداختنی چیه؟ نه. نه 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 ذخیره فرقش با حساب پرداختنی اینه که زمان تسویه حساب و مبلغ تسویه حساب به صورت کاملا قطعی مشخص نیست، واسه همینه قبلا میزدیم ذخیره مالیات. اومد جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی گفت آقا این ذخیره مالیات نیست، تو میدونی 34 بر اساس مالیات ابرازت با این ریال بدی، پس بزن مالیات پرداختنی، درسته؟ ما 3 نوع بدهی داریم: بدهی قطعی، بدهی احتمالی، بدهی بعید. بدهی بعید اصلا چیزیه که اصلا دربارش حرف نمیزنیم، تیر تو تاریکی میزنیم، شد شد، نشد نشد، اصلا شناسایی نمیکنیم. بدهی احتمالی اسناد انتظامیه که میدیم به بانک، درسته؟ اگر حواستون باشه همیشه افشاش میکنیم. افشا یعنی چی؟ فرقش با ارائه چیه؟ ارائه یعنی تو صورت‌های مالی اساسی میاد، یعنی سند میزنیم. افشا فقط تو یادداشت‌هاست. سندم نزنی تو دفاترت هیچ مشکلی نداری. بدهی احتمالی دقیقاً همینه. آخر جزء آخرین یادداشت‌های صورت مالی میای می‌نویسیم آقا من اینا رو چک دادم بیرون، ضمانت دادم بیرون. بدهی احتمالیه. بدهی احتمالی اتفاق یا تصمیم خاصی در آینده اونو تبدیل می‌کنه به بدهی قطعی. بدهی قطعی تمام حساب پرداختنی‌ها و ذخیره‌هاست. ذخیره بدهی قطعیه، قبول؟ واسه همین ارائه میکنیم. فرق ارائه افشا اینه. دوباره از اول
در رابطه با قراردادهای پیمان،
بله،
ما یه هزینه بیمه با اشناسایی بکنیم، مثلا 16 و 60،
بله،
ما میتونیم پایان سال برای پروژه‌مون تموم نشده اون هزینه بیمه رو بیام ذخیره بکنیم.
شما پیمانکاری دیگه؟ بله
بله.
بله. اما حواست باشه بچه‌ها، حواستون باشه شون. نمیتونی بیاری دیگه. اون ذخیره رو بروش هزینه است دیگه. نمیتونی نیاری. آره. بچه‌ها خیلی حواستون باشه. مال خیلی وقت پیشه. مال سال 90-91. 16 و 67 هیچ وقت شما لازم نیست هزینه بگیرید. چون وقتی میرین یه قرارداد باز میکنید، کد پیمان باز میکنید، تمام پرسنلی که توی اون کد پیمان بیمه براشون رد میشه، از اون مبلغ 16 و 67 یا 6 و 67 کم میشه. قبوله؟ منظورم رسوندم؟ منظورتون نفهمیدم. منظورتون رو نگرفتم. من ماهانه دارم 30% حقوق دستمزدم و لیست بیمه رد میکنم. قبول؟ این یه هزینه بذاریمش کنار. تو کد پیمانی که دارم پیمان انجام میدم، دارم 10 نفر نیرو رد میکنم. این 30% انگار پیش پرداخت بیمه 16 و 67. واسه 16 و 67 هزینه نگیرید. اون وقت حسابرس میاد میگه آقا هزینه زیاد گرفته، دارایی میاد هزینه رو برگشت میزنه. تمام محاسباتتون رو سودتون به هم میخوره. بله 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 بله. اما حواستون باشه. بچه‌ها من مثلا تو ردیف پیمان ایکس ام، خب اینو دارم قاچاقی به شما میگم. باید خودتون حواستون باشه که مبلغ قرارداد چقدره؟ 16 و 67 یا 6 و 67 چقدر میشه؟ چند تا پرسنل تو اونجا لحاظ کنین که سوخت نشه. از اداره بیمه، از سازمان تامین اجتماعی پول نمیتونین پس بگیرید. حتی اگر اضافه داده باشید. دقیقاً. به همون اندازه. حتی اگر من تو ای ام، منو تو بیمه ما رد کنین، اصلا مهم نیست. حواستون باشه بعداً معضلات بیمه اگر اتفاقی واسه من بیفته میتونه باشه. باید ریسکشو قبول کنین. آره. واسه همین میگم کد بیمه هاتون و کد کارگاهی هاتون درست انتخاب کنین. اما حواستون باشه بیمه حوادث و بیمه مسئولیتی که درست میکنین میتونه مشکل ساز بشه. ریسک اینو باید قبول کنین. خب قبلی سوال نبود؟ بچه تو از نای مالی خیلی از شرکت ها میگن آقا من تسهیلاتم تاییدیه بانک اومده، خب با من این همه تاییدیه بانک اومده، تسهیلاتم نمیخونه. چی کار میکنن اکثر شرکت ها؟ میزنه هزینه مالی تسهیلات واسه که مانده تسهیلاتش بخونه. اصلا همچین کاری درست نیست. نه حسابرس ازتون قبول میکنه، نه اداره دارایی. هر سندی که شما میزنین، هر رویداد مالی مستندات میخواد، اسناد مثبته میخواد. ور ندارین سند بزنین، یه ورشو درست میکنه یه ورشو خراب میکنه. تسهیلات اگر ماندش درست نباشه هیچ زیانی به شما نمیرسونه. اما اگر هزینه مالیتون درست نباشه، برگشت بشه 25% توی مالیات بدید. کاری ندارم به شرکت های خاص که معافیت دارن. قبول؟ پس حواستون باشه واسه هزینهاتون، بخصوص هزینه های مالی چیز داشته باشین. چیه؟ مستند. نمیخواد شناسایی کنی. حالا هزینه تسهیلاتت مغایرت داره. وقتی تسهیلاتت داره تسویه میشه، بگو آقا بانک به من گفته این ریال پرداخت کن، من بعدا هزینش کردم. اون قابل توجیه. تو با سند اصلاحی به تسهیلات برسونی. عدم تطابق هزینه و درآمد عیناً همین مثاله. 100% تسهیلاتی که شما گرفتید به خاطر 2-3 سال قبل بوده که اختلاف پیدا کرده. ماده 147 قانون مالیات هم همینه میگه. میگه در صورتی هزینه ازت قبول میکنم که مال همین دوره باشه، مربوط به شرکتت باشه و مربوط به فعالیت عملیاتیت باشه. مربوط به همین سال مالیش خیلی مهمه. خیلی. نمیدونم چقدر بچه ها استاندارد خوندن. کسایی که استاندارد خوندن دستاشون بالا میگیرن؟ نه خوندن عملیاتی. بچه ها استاندارد 13 درباره دارایی های واجد شرایط حرف میزنه، درباره انتقال هزینه مالی به دارایی ثابت. بردنش یا نبردنش اگر غلط باشه هر دوتاش خطاست، حسابرس توش دست میذاره. اما دارایی به کدومش ایراد میگیره؟ به اون که چرا هزینه رو نبردی. به اون که هزینه نبردی ایراد میگیره. اگر اشتباه برده باشه ازت قبول میکنه، چون سود بیشتری نشون میدی. همه موافقم بریم بعدی؟ سوال؟ مهم نیست، بعدن هزینه میکنه استهلاک. دارایی اصلا سالای مالیش به هم وصل نیست. الان دارایی ثابت میکنی بعد هزینهش میکنی. چی؟ یکی از طرف. بله. ببینین دارایی واجد شرایط دارایی است که سه چهار تا شرط داشته باشه، شرطش اصلا وارد نمیشم، گیج میشیم. اون موقع میتونین هزینه مالی رو ببرین به بهای تمام شده، به بهای تمام شده دارایی واجد شرایط، یعنی سود و زیانیش نکنید. اگر شما یک هزینه رو ببرید تو دارایی در جریان ساخت دون دارایی واجد شرایط، سودتون رو بردین بالا، قبوله؟ اگر اشتباه برده باشید هیچ فرقی نمیکنه که بردید یا نبردید، حسابرس ایراد میگیره، اما دارایی به شما خورده نمیگیره چون سودتون رو بردین بالا و مالیاتش رو میگیره، درسته؟ دارایی واجد شرایط بچه‌ها حتما باید هزینه واسش انجام بشه، دارم الان حسابداریشو میگم، حتما باید واسش هزینه انجام بشه، حتما هزینه های مالی باید در حال تحقق باشه، حتما باید پول براش پرداخت شده باشه، حتما باید کار در حال انجام باشه، قبوله؟ بله، اصلا اصل اصلیشونه. همیشه نباید ساختمون باشه دا، ماشینالات تولیدی هم میتونه باشه، فقط محدود نکنه خودمونو به ثابت باشه.
ماشینالات تولیدی از کشوردان وارد میکنه چی؟
نه، خرید نه، خرید ممکنه دو سال طول بکشه، ساخت. مثلا میگم که یه شرکت زنگ میزنه آلمان، میگه آقا من این دستگاه چاپو میخوام. از الان که پیش پرداختا میدم تا میاد تحویل من بشه دو سال ساختش طول میکشه، قبوله؟ معلومه کاستومایز داره واسه سفارش من میسازه. پس اینطوری باید این داره واجه شرایط باشه، ماشینالات ساختمون نیست، اما طول میکشه تا بیاد. خرید اصلا مهم نیست،
خرید این هم اگه در جریان ساخت باشه واسه سفارش ساختیم میشه هم واجه شرایطش میتونه بکنه.
دوباره بگو.
یعنی خرید لحظه ای میتونه انو کامشو دونه بخری یا تمام ماشینالات سفارش
بدی. بله بله بله، اما خرید لحظه ای جریان واجه شرایط نیست، قبول جونا. بله. قبول. لیست بیمه تو. بله. دقیقا دیگه، مبلغ قرارداد تو ضرب در 1367 بکن، حدود مبلغی که باید واسه مفاصل حساب پرداخت کنی به دست میاد. حالا ببین چقدر لیست بیمه ای داره واسه اون کد کارگاهی رد میکنی.
از
بله 30% کم کن از اون. بله منهای 30%. ببین شرطش بچه ها اینه، پرسنلی که کد کارگاهی اونجا دارن، ممکنه تو 300 تا پرسنل داشته باشی، 1000 تا پرسنل، 10 تاشون تو اون کد کارگاهی هن. اون 10 نفر رو فقط میتونی 30%شو از اون 1660
بیمه بخوری
که واقعی نیستن. من واسه همین گفتم بسازیدش دیگه. اوکی منم واسه همین گفتم کد کارگاهی رو درست بزن. خب
وقتی لیست رو رد کردی دیگه
شما کد کارگاهی داری، شرکت یا پیمونکاری نیست که کد کارگاهی رو نمیدونی. ببین مثلا من شرکت پیمونکاری هم 4 تا پروژه دارم، پس 4 تا کد کارگاهی دارم، رو وقت 30 تا پرسنل هم، نفری 6 تا بین این تقسیم کردم، یا بر اساس مبلغ قراردادش رو میام 10-5-5 تقسیم میکنم. حالا این که چند نفر تو کدوم کد کارگاهی باشه بستگی به مبلغ قرارداد محاسبات شما داره.
آره.
اصلا ربطی نداره، چه ربطی به هم داره؟ شما داره ماه به ماه رد میکنی، مفاصل حساب کی میگیری؟ خب آره دیگه، لیست بیمه یه کد کارگاهیش، نه کلش. نه نه میفهم. خب قبول. خب ماهانه چقدر هزینه بیمه 30%ته؟ بگو ماهانه چقدر هزینه بیمه ته؟ نه همین پروژه مثلا 100 میلیون مثال، درسته؟ درآمده چقدره؟ خب این الان مواد و مصالح اینه، فرض کن اصلا نرخ میانگینش بشه 12%، مثال 12% 12 میلیارد چقدر میشه؟ میشه 1,440,000,000، درسته؟ این 1,440,000,000 باید ببینی پروژه چند ماه طول میکشه؟ مثلا 20 ماه. حالا 20 ماه رو تقسیم اون 1,440,000,000 تقسیم 20 کن، ببین هر ماه چقدر باید 30% بذاری؟ حالا ممکنه یه نفر اینا پر کنه، ممکنه 8 نفر پر کنه، ممکنه 50 نفر پر کنه، رسوندم منظور رو؟
با اقتنادت ما آزادم بیار آخر سمتی رد کنیم ما آزادم داده باشیم
آره. یه لحظه سب اگر مواد و مصالح باشه 6 و 67 7 و 67 آره اگر مواد مصالح باشه، اما اگر دستمزد باشه 16 و 67. حالا اگر ترکیبی باشه میان نسبت میگیرن که این کار 70% مواد مصالحیه 30% دستمزد، راه میان نرخ میگیرن. قبول جونم شما داشتیم همین نرخ اصلاح کردی؟ مرسی. کدوم یکی؟ نه من بسیار استفاده کردم، من شخصا بسیار استفاده کردم اینا. اصلا امکان نداره استفاده نکنم، بخشنامه شه. خب بچه ها دارای ثابت یه چیز خیلی عمده خیلی ساده تو خیلی از بنده هست گزارشات، اینه یه ذره رعایتش کنه. فرض کنین امسال ما بلند میشیم یه شرکت مدیر مالی شرکتی میشیم، اصلا خیلی بده که آخر سال بگیم آقا نمیدونیم ریز دارایی هامون چیه. مگه میشه شما اموالگردانی نکنید؟ اموالگردانی بکنید، رسمی ها رو جدا کنید، یه اکسل لازمه درست کنه که بگیم آقا من 10 تا دارایی دارم، تاریخ خریدش اینه، عمر مفیدش اینه، اینم نرخ استهلاکشه همین. این دوتا تو خیلی از بندهای حسابرسی هست. چرا گزارشتون واسه هم چیزی مشروط میکنه؟ منظورم رسوندم؟ البته خیلی از ماژول دارایی ثابت دارن تو اون هست، اما اون شرکت ها واسه دفتر دومه دارم حرف میزنن. واسه این بای با هم حرف بزنیم، زمان بهره برداری دارایی. هیچ وقت اینقدر سختم نبود. خب خیلی مکافات، 3 نفر نصبش کردن. بچه ها ببینین، دارایی ثابت زمان بهره برداریش زمانیه که دارایی ثابت آماده بهره برداری باشه، نه زمانی که شما استفاده میکنید. خیلی فرقشه. من دوربینو میخرم، اومده شرکت، خب الان میتونم استفاده کنم، زمان بهره برداری مورد انتظار منه، از الان مستهلک میشه. حالا یا استفادهش میکنم یا استفادهش نمیکنم. استفاده بکنم 100% مستهلک میشه، استفاده نکنم 30% مستهلک میشه. زمان بهره برداری مورد انتظار مهمه. منظورم میرسونم؟ صدام یه جوریه که اصلا نباید خوابتون بگیره. چرا قیافاتون اینطوری؟ سرده؟ تو سرما که آدم خوابش نمیبره. دوستان سردشینه. جونم بگو. دارایی هزینه استهلاک شو شناسایی نکنم.
چند ساله شناسایی نکردم. بعد زمانی که میره به مسکنشون میره مدیر جدید، اونا شناسایی میکنن. اینا
اول بعدی برام. بچا این خیلی قشنگ سوال رو دوست داشتم. ببینین ما دو تا اصلاح داریم. یا اصلاح برآورده یا اصلاح اشتباهه. خب یا تغییر رویه، اون اصلا کارش نداریم، میذاریمش بغل. اگر تغییر اشتباه باشه، خب میتونید تو سال مالی سند بزنید و عطف ما سبق کنید. عطف ما سبق یعنی به قبل برش گردونید. مثلا من الان بعد از 10 سال که شرکت تأسیس شده میرم یه جا مدیر مالی میشم، میبینم تا حالا هزینه استهلاک نزدن. قبوله؟ این اشتباه بوده که هزینه استهلاک نزدن. میتونم همین الان وردارم سند بزنم، استهلاک امسالشو بزنم هزینه دوره، ما بقیشم بزنم هم باشته. هزینه سال نزنین دارایی قبول نمیکنه. قبوله؟ اما نکنین این کارو. بله باید تعدیلات سنواتی کنید. هزینه دورش که هزینه دوره است، اونم که تعدیلات سنواتی دارایی اصلا کارش نداره، چون بوریش اصلا سود و زیانت خارجش کردی. دقیقاً زمان بهره برداری مورد انتظار. شما فرض کنید این ساختمون رو ما ساختیم، 30/12/99 آمایه بهره برداریه. این دیگه الان میاد تو دارایی ثابت، از دارایی در جریان باید در بیاد بره دارایی ثابت، شروع کنیم استهلاک بگیریم. حالا ما میایم توش مستقر میشیم، 100% بر اساس ماده 149 مستهلکش میکنیم. یا استفاده نمی کنیم 30% نرخ ماده 149 واسش می گیریم. بستگی به استفاده کردن یا نکردنت داره. حسابرس گولش بزن، من حرفی نزدم. حسابرس گولش بزن. واسه همین میگم ما اکثرا سعی میکنیم بریم تو شرکت ها. درسته؟ خب این که اصلا خیلی واضحه. ما خیلی جاها چون اینا نداریم دارایی ثابتشو نمیتونیم قبول کنیم ازش. بچه ها الان چون اکثرا تازه داره میرسین تو لول مدیر مالی، اینا میگم میرین یه جا مدیر مالی میشین، دارایی ثابتش مثلا 10 میلیون تومنه، سند نزده، خب حسابدار نداشته دیگه، سند نزده، شما واسه اینکه دارایی ثابت شناسایی کنین چه میکنید؟ فاکتور داشته باشی مال سال قبله. آها یعنی میخوای برای سال قبل فاکتور داری سند بزنی؟
دقیقا
کارشناس رسمی دادگستری. حتما اون وقت حساب رس می نویسه. درسته. و اگر غیر متعارف باشه دارایی میتونه هزینه‌اش قبول نکنه، بستگی به ممیزتون داره. دارایی میتونه دست نذاره روش اگر متعارف باشه، چون نرخش مشخص. خب بچه اینو نگاه کنین، متوجه نمیشه از اول من اینجا درگیرم. راه حل دیگه نداره، چون نداری دیتاشو، راه حل دیگه ای نداره، دیتاشو نداره. من که فاکتورشو برداری همه رو بزنی بستم، بلند حرف بزنی بچه، فرق نمی کنه کجاشا، از اول بگم. هیچی گفتم غیر از این که صدا تو رو باست من میپیچه خانم برات، تو گوش من احساسه، تو گوش منه، حالا اونش هیچی هست. پرسیدن غیر از که تجدید ارزیابی بکنیم یا کارشناس رسمی بیاد کار دیگه ای میتونیم بکنیم، گفتم راه حل دیگه ای نداری چون دیتاهاش نیست، اگر بود که سند زده بودم، مگر اینکه باشه بزنن. فقط یه لحظه خانم جعفری، تجدید ارزیابی با کارشناس رسمی متفاوته، یه ذره فرق میکنه، ممکنه تفاوت نرخاش فرق کنه یه کمی. الان اینقدر بازش نمیکنم، جداش نمیکنم، اما عملا تو بازار همش یکیه، اما یه کمی با هم فرق میکنه.
سال
94. یعنی حسابرس بند نذاشته، گفته آقا ارزیابی کن. آره. انجام بدم. چی بگم آخه؟ نه الان حسابرس تخلف کرده. حسابرست بدون اینکه مدرک داشته باشه، الان میام. مدرک داشته باشه میگه که آقا بعداً انجام بده، بیا من بده. خب بعداً چه مبلغی میشه؟ خب الان این لیسته که تهیه شده درسته است یا نه؟
آره،
هیئت مدیره ملاک نیست، دیتا رو خودش درست کرده، خودش هم تایید کرده، این اصلا ملاک نیست، حتما بیرون. واسه همین میگه کارشناس رسمی، اصلا مهم نیست، کارشناس رسمی باید مستقل باشه. درسته. اما اگر با یه ذره واقعیت، اگه با واقعیت زیاد فاصله نداشته باشه مهم نیست. جونم
ولی چیزایی مثل ماشین آلات تولید، دستگاهی مثل ماشین آلات تولید، خب بالاخره یه نیاز داره که بخوام یه آزمون خطا ازش بگیرم، یه تولید آزمونش انجام بدم. اگر این تولید آزمایشه برای اوکی بشه از استعمال بهره برداری درست میشه، یعنی چه قبل از تولید آزمایشه، یعنی که ما باشیم یه داخل مثلا
اون بعد از آزمون تولید آزمایشه
از تولید آزمایش انجام بشه در
مورد زمانش اینقدر نیست که زمانش اینقدر نیست، یه ماست دو ماست اصلا اینقدر نیست. اون دوتا یکی است، هرچی دارم فکر میکنم و هرچی تمایزشو نمیتونم بفهمم، دوتا یکی بود. بله، اما خب ماشینالات تولیدی معمولا میره تو خط نصب میشه، درسته؟ اما جمله ای که میگین درست. چیکار کنم؟
چشم.
خب حسابداری ما حسابداری بهای تموم شده تاریخیه، درسته؟ ما چهار تا فکرم مبلغ داشته باشیم، ارزش روز داریم، ارزش جایگزینی داریم، ارزش تاریخی داریم، سه تا شد، یکیش یادم نمیاد. قبوله؟ ما همیشه بر اساس بهای تمام شده تاریخی رفتار میکنیم. واسه همینه وقتی الان درآمدت محقق شد همین الان سندش میزنی. قبوله؟ اول گفتن نه. بچه‌ها سه تا اتفاق توی حسابداری هست. اگه این سه تا اتفاق رو متوجهش بشین، هیچ کدوم از سندهای حسابداری یا رویدادهای مالی از دست نمیدین. شناخت اولیه، تجدید شناخت و قطع شناخت، این سه تا خیلی مهمه. شناخت اولیه، وقتی یه دارایی ثابت می‌خرید، وقتی یه دارایی ثابت ارزی می‌خرید، توجه کنین همون موقعی که می‌خرینش می‌زنید دارایی ثابت حساب پرداختنی با نرخ ارز همون موقع، درسته؟ آخر سال میان این تجدید حساب پرداختنیشو تسعیر می‌کنید، میشه تجدید شناخت. میایین دارایی ثابتش رو مستهلک میکنه، میشه تجدید شناخت. حساب پرداختنی رو تسویه میکنه، میشه قطع شناخت. تو همه رویدادها این هست، تو همه رویدادها این سه تا رو اگه بتونید تفکیک کنین حسابداری همش همینه. بله، همون قرارداد اجاره به شرط تملیک سنده، چون الان بر اساس محاسبات، محاسبات چه واقعا فرمولش بلد نیستم، اما دارایی ثابت و حساب پرداختنی رو سند میزنی، قراردادش هم هست. همون کفایت میکنه. کی میخواد حرف بزنه؟ حسابرس با دارایی، هر دوتا توجیه پذیر داشتیم، اصلا هیچ کی نمیتونه روش حرف بزن. خب واضحه دیگه. اجاره به شرط تملیک،
در زمانی که ما حالا با اولین قسط یا قراردادی که بسته میشه ما مالک میشیم، به عنوان مالک ما در انتهای همون سال این رو در واقع هزینه استهلاکش رو شناسایی میکنیم،
از اونم هزینه مالیش رو شناسایی میکنیم. خب
پس منتظر نمیشیم که مال کامل به ناممون بشه، هر چیزی
اصلا ربطی نداره. بچه ها شما یه دارایی ثابت دارید به نام مدیر عامله، درسته؟ این باید تو دفاتر شما ثبت بشه، منافع آتی که به شما میرسه ملاکه، نه مالکیتش. مالکیت قانونی فقط اصلا بعضی جاها تاثیرگذار نیست، اصلا فقط استفاده کردن مهمه. قبوله؟ کجایی ملا؟ بعضی کارا فقط به موقعش انجام بشه به درد میخوره، مثل اینکه رای گیری برج 3 باشه، برج 4 باشه، شناسنامه خوشحال بلندشی بری اونجا. خواهشاً حسابرس قبل از 29/12 انتخاب کنید. واسه انتخاب حسابرس الزامه اگر شرکت سهامی خاص هستید بازرس قانونی و حسابرستون یه تیم باشه، یه نفر باشه، اما حتما انتخاب کنین، چون گزارش عدم بسیار داریم، قراردادهایی که بعد از 29/12 هستن. این که این نتیجهش همون روش بهای تمام شده و بند بهای تمام شده است دیگه، یه بار با هم حرف زدیم مشخصه؟ عدم رعایت رویه اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش. بچه استاندارد به ما میگه آقا همیشه بهای تمام شده تاریخی داره داریم، مگر اینکه بهت بگم مثل سرمایه گذاری جاری و بلند مدت، مثل موجودی کالا، مثل دارایی ثابت. خیلی سکوت بدیه. خالص موجودی های کالا میگه آقا خالص ارزش فروش و بهای تمام شده، این هر کدوم کمتر هست باید انجام بشه. جانم به
راجبه اون ساخت معنی که فرم این فرزن حالا آماده بشه و واردش بشه، اون 30% و 100% چی؟
اگر دارایی رو استفاده بکنیم 100% مستهلک میشه، اما اگر استفاده نکنیم 30% نرخش رو از دارایی قبول میکنه ازت. 30% نرخ ماده 149 ازت از نستهلاک قبول میکنه. از اون موقعی که استفاده نمی کنی. استفاده نکردن های موقت رو نمیگم بچه ها، استفاده کردن های طولانی مدت رو دارم میگم. مثال دارم میزنم، شما یه ماشین آلات داری داره 25 ساله مستهلک میکنی، 25 میلیارد هم باشه، سالی 1 میلیارد، یه زمستون استفاده نمی کنی به 1000 تا دلیل، اینه لازم نیست 30% بگیری. چیزی باید باشه که خارج از دسترس تو نباشد، درسته؟ و طولانی مدت باشه. استاندارد 11 رو بخون. دوباره بگو.
یه دارایی داریم مثلا این ماشین آلات خریدیم برای فاز دوم کار
کنیم،
خب ولی خب هنوز وارد اون فاز جدید
نشدیم.
ماشین آلاتی که خریداری کردیم مثلا اگه 3 سال طول بکشه تا به فاز جدید برسه، اینو باید 30% مستهلک کنیم.
بچه ها ببین، یه ذره این موضوع کاستومایزه. من دارم از وقت حالا میگم تاریخ بهره برداری مورد انتظار. وقتی یه ماشین میخری هنوز اصلا مونتاژ نشده، نیومده سوار هم بشه، میتونی بگی آقا تاریخ مورد انتظار من نشده. اما اگر واقعا 3 سالت بشه 8 سال ممکن اصلا اصلا این ماشین آلات دیگه به درد نخوره. بعضی چیزا رو واقعا دیگه شما باید تشخیصش بدی که آقا اینو 30% بگیرم یا نگیرم. قبوله؟ اگر 1-2 سال من نمیگیرم هزینه استهلاک شو، وای میستم منتظر باشم که راه بیفته بعد بگیرم. اما اگر بخواد 6 سال طول بکشه حتما 30%شو میگیرم.
بچه‌ها 30%
قانون گفت. بچه 149 تا 149 گفت. نه. مگر اینکه بر اساس تعداد تولیدت داره چیز میکنی. چون 3 روش داریم دیگه، مستقیم، نزولی، تعداد تولید. فکر نکنم چیز دیگه باشه. تعداد تولید اگر باشه خودش اتوماتیک حساب میکنه. ها؟ بیشتر
مستقیم.
آره مستقیم و نزول قانون داره، اینو میگه مستقیم و نزول. خیلی پس کامل نبوده. خیلی کامل نبوده. شاید توجیه پذیر میتونه باشه. اوکی میتونه توجیه پذیر باشه. امکان نداره یه شرکت رسید و حواله نداشته باشه. امکان نداره. قبوله؟ اینا سعی کنید بسازید واسه دفتر دو. خیلی دفتراتون رو مستندتر میکنه. بگین مستندتر میکنه. آره. مستندتر. خب. اینم که همون گردش مواد دیگه که گفتم اول کار خیلی ها باش مشکل داریم، نمیدونم چرا. همه چیزش واضحه، فقط اینا میتونه بند باشه. اصلا مهم نیست. اصلا اینش مهم نیست. آقا شما مصرف موادتو داری؟ مصرف موادتو بذار، از اونم پایان دورده داری. میشه وسطش مصرفه. درسته، خریدت هم که باید داشته باشی منطقه دیگه. خب این از مصرفت. پایینش هم دستمزد رو بر اساس توناژ تولید تقسیم کن. هیچی نداره. دستمزد و سربار بیا بر اساس تعداد تولید تقسیم کن. دیگه میدونی چه کالای فروختی یا خریدی که اصلا دو تا جدول بیشتر نه. خیلی سختش میکنه. اگر اینو داشته باشید حواستون به این باشه دوستان اینوری که نمیبینن، اگر موجودی راکت و پروژه در جریان راکت داشته باشید حواستون به رعایت رویه اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش باشه. بچه‌ها دارایی تازگی‌ها خیلی باهوش شده. دارایی چی امیدوارم نداشته باشیم. دارایی چی‌ها خیلی باهوش شدن. موجودی‌های راکت میگن درآمد کتمان شده و درآمدش مالیاتشو میگیرن. موجودی‌های راکتتون حتی با فاکتور سوری هم که شده رد کنید. چه حساب رسی؟ علامی. موجودی‌های راکت عملا درآمد کتمان شده است، چون هیچ شرکتی ور نمیداره پولشو بخوابونه 3 سال و نفروشه، مشخصه. این همون جاری شرکاست که میگن آقا پولای فروش رسمی داره برمیگرده.
چش بیشتر میشه نسبت به خرید.
اگه اینطوری باشه برو طلاق شده بخر قربونت بدن.
یه سری کالا هم هست خب
دارایی قبول نمیکنه. مشخصه مواد اولیه میخری که باید مصرف کنی. یه نفر اون وسط
صحبت.
آها. اما میدونی که غیر منطقیه. از اول و بلندتر. مگه واقعی دارین؟ اگر واقعی دارینش که بازرس سخت میخواه، اگه مالیاتیت میگه آقا نمیدونم بخوام مالیاتش کنم، میگه خب پشت بریم ببینیمش دیگه. وقتی دو واقعی دارین که حرفی نمیخوایم بزنیم. نه من در باره سوریا دارم میگه. یه نفر بس سوال پرسید.
این قضیه واقعی شما ماشین ها داد یه سری قطعه آتر استفاده میشه چه خب واقعا میگه رو قیمته.
واقعی اصلا حرف نمیزنه.
اوکی.
هیچ وقت شرکتی 1000 تا نمیخره. 5 تا میخره نقطه سفارش تعیین میکنه.
نه 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 برای مصرف اصلا ممکنه اگه الان بخره 10 سال دیگه قیمتش هم 10 برابر شده. فاصله هم نمیشه. مثلا بر...
وقت سرمایه در گردش میذاره تو انبار که یه وقت مثلا 10 سال دیگه گرونتر نشه. کی این طرف سوال پرسید؟ حله بریم بعدی. بچه‌ها موجودی‌ها آها من اینو بگم، دو تا چیز داریم واسه موجودی. یکی روش نگهداری داریم که بگید، یکی روش ارزیابی. روش نگهداری چیه؟ درباره موجودی دارم حرف می‌زنم تو رو خدا نکن. نه نه موجودی کالا، درباره موجودی کالا روش نگهداری داریم و پس روش نگهداری موجودی کالا میشه دائمی ادواری. واسه یه روش ارزیابی چی میشه؟ ارزشیابی؟ آفرین لایف اوف اینه. درست حسابش کنید. اصلا بیاین میانگین موزون سالانه بگیرین. هیچکی به شما نگفته پایفو بگیرید. بیاین میانگین موزون متحرک سالانه بگیرین. آخر سال اینو جمع کن تقسیم بر اون کن. قیمت گذاری رسیدها و حواله ها رو کسی نگفته به شما وسط سال انجام بدین که سختش میکنید.
خب ثبات رویه باشه.
آره دیالا هر چیزی هم نذار پا صحبات رویه. بری این که خیلی واضحه، شکی روی نداریم. بچه این مغایرت بانکی فقط مانده ها نیست، گردشه. خیلی از شرکت ها گردشو نمیخورونندش خب، یا اصلا بعضی از رفت و برگشتی ها رو سند نمیزنن. خب بزنید تاییدیه های بانکی که حسابرس میفرسته گردش هم توش اومده، حساب‌های انتظامی هم اومده، تسهیلات هم اومده، وثایق هم اومده. همه اینا رو بزنید چون مغایرت میفته.
یعنی حتی همون اشتباه حساب داره باشم چه
بیاره؟ بله گردش بده. بله. یه حساب بذار واسه ببرش و بیارش. بریم. اگر بانک راکد یا بانک اضافه دارید ببندین. اصول میگه من هیچ وقت نمیبندم. اما بذارید باشه، اما خب اقلام راکت نباشه چون اون وقت دردسر. نباید اصولا باشه. معمولا استاندارد و اصول کنترل داخلی همچین حرفی میزنه، میگه آقا حساب‌های ورودی جدا، حساب‌های خروجی جدا، درسته؟ میشه حساب‌های درآمدی، حساب‌های هزینه‌ای. اینا نباید اینقدر پراکنده باشه که تو نتونی روش کنترل انجام بدی. این اصوله. شرکت‌های بزرگ واسه کنترل داخلی این کارو می‌کنن و دسترسی خاص میدن به افراد حساب هزینه و افراد حساب هزینه ای بود. به افراد خاص دسترسی میدن واسه حساب‌های هزینه و افراد خاص واسه حساب درآمد. انتقال بین این دو تا فقط دست یکی دو نفره واسه کنترل داخلی. درسته؟ چون بودجه دارن دیگه، میگه آقا هفته دیگه من این مخارج دارم، به همین اندازه از حساب درآمد می‌ریزه این طرف و خرج می‌کنم. میگن حساب زائد نباشه. حالا تو شرکت‌های ما اصلا همچین موضوعیتی نداره. تاییدیه بانک مشخصه یکی از شواهد حسابرسی معتبره که حتما بگیرید. بچه‌ها یه تقلب بهتون برسونم، اصلا چیز جمله قشنگی نمیگم، خب خیلی خوبه الان میام شد. تاییدیه بانک اومد خب، حسابرس میگه آقا مغایرت داره، تاییدیه رو ازش بگی بگو نعمت. خیلی بهتر از اینکه مغایرت داشته باشید. شما همینه که من نباید بگم و دوباره باید بگم. این خیلی بده.
تایید بانکی اصلا چیه؟
تایید بانکی یه فرمتیه که حسابرس مستقل میده، میگه برو بده به بانکت که آقا این اطلاعاتی که من میخوام توش بنویسه. تاییدیه هم 3-4 نوع داریم، تاییدیه مثبت داریم، منفی داریم، تاییدیه خاص داریم. تاییدیه مثبت یعنی حتما به من جواب بده، درسته؟ که من بفهمم عددش درسته. تاییدیه منفی یعنی اون که آقا اگر به من جواب نده فکر میکنم موافق منه، سکوت علامت رضاست. تو ایران همچین چیزی اصلا جواب نمیده، یعنی به ندرت است، اصلا نداریم، درسته؟ تاییدیه خاص چیه؟ مثال میگم الان یه تسهیلات ارزی دارم با یه بانک خیلی کار میکنم، میگم آقا غیر از این دوتا نرخ تسهیلات تا به من بگو، سررسیدش به من بگو، چی موارد خاص توش میارم، میشه تاییدیه خاص. آره اصلا اینطوریه فرمتش، نمیدونم. یه جدول کشیده گفته آقا شماره حسابایش مربوط به این شرکته بده، گردش بدهکار بستانکارشو بذار، بگو آقا چند تا بانک، چند تا تسهیلات روی این بانک هست، چه وثائقی روی این بانک هست، چه امضاهایی هست، کیا باید امضا کنم و همه.
بله
خیلی از
نه آقای جوادی حسابرسیش پیش منه، از اون کلا بردار داره منو توجیه میکنه. بچه ها تنخواه و صندوق اگر گردشش خیلی بالا باشه میتونه دردسر ساز باشه، به خصوص صندوق. اما الان میام پیشت، شما هی میگی بعد وقتی میام پیشت دیگه چیز نمیگی، وایسا تا جمله تموم میشه میام پیشت. بچه ها ببینین، تو تنخواه اگر میخواین با تنخواهتون کار کنین، پیمانی ها بیشتر اینطوری هن، یه حساب تنخواه مختص تنخواه بذارید، کلا میلیاردی توش گردش بدید، اما صورت حساب بانکش باشه، خیار گوجه تنخواه گردان دیگه توش نباشه، فقط مربوط به شرکت باشه، اصلا مهم نیست. اون تنخواه یه حساب بانکیه، مهم نیست. اما این که بگی آقا نه صورت حساب ندارم و اینا، مشخصه یه چا درست کردی، تنخواه صندوق هر چی میخوای بسازی از اونجا میسازی، نکنید حسابرس دردسر میشه. بچه‌ها خوش به حالتون، زمان استراحت. بچه ها قبل از که این موضوع شروع بکنم، رزومه که میرفتن سه تا ستاره بذارم، به خاطر من دست دادم. از خود متشکرم دیدی. بچه ها یه موضوعی هست، اصلا واسه شخص خودتون دارم میگم، این که قبلا هم میگفتن توی کتابای لیسانس هیچی به درد نمیخوره، الان میفهمیم که همش به درد میخورد. داشتیم توجیه میکردیم قانون مالیات، قانون تجارت، استاندارد حسابداری، نمیدونم این چیزا 0-100 کاریه که باید اتفاق بیفته. دنبال هیچی هیچ جا نگردید، هیچی. من لیسانسم که تموم شد واقعا نمیتونستم هزینه استهلاک شناسایی کنم، لیسانسم که تموم شد. اما الان فکرم 32 یا 33 سالمه، فکر کنم 32-33 سالمه، جزء جوان‌ترین سی پی ای های ایرانم. الان باز خودم حداقل ادعا دارم، درسته؟ چی؟ حسابداران رسمی ایران، سی پی ای، همون مدرکه امضا داره که مؤسسه داریم. فقط به خودتون بس، الان میگم فقط به خودتون بستگی داره، فقط و فقط دنبال هیچ چیزی نباشید. قانون مالیاتی واقعا دوستا من بالای 30-40 بار استاندارد حسابداری رو خوندم. اون موقعی که حسابرسی میرفتیم یه کاری، آره لازم نیست همشو بخونی، با مفاهیم نظری گذاشتگری مالی شما نخوندین، یعنی اصلا صفر، اصلا نمیدونم بدونه این چه جوری حسابداری میکنید، اصلا اونا باید بخونین تا بتونین تجزیه تحلیل کنین. نمیدونم بدون استاندارد 3 چه جوری درآمد شناسایی میکنین. واسه همین وقتی یه جا میرین فسیل میشین. شما وقتی مثلا نمیگم استاندارد، مثلا میگم فعالیت های بیمه رو بخون، مزایای پایان، منم نخوندم اونا رو. کاهش ارزش دارایی نمیخواد بخونه. اما استانداردی که به درد نخورده چرا نخونیم؟ جملهش سخته؟ اوکی آقا هر جاش مشکل داری به من زنگ بزن، من 10 ساعت واسه توضیح میدم. باشه. الان یعنی لنگی پیشرفت شما شماره من بود فقط. الان میگه قانون مالیاتی رو واقعا بخونینش. اصلا شما 60 تا ماده لازم نیست حفظ باشید. نه قانون مالیاتی ها، اون مؤلف کتابه. تو سایت دارایی برین، دارایی ببینین. اصلا ما قانون ارتقای سلامت داری داریم. تمام سازمان‌های دولتی موظفن هر چیزی رو که مصوب میکنن توی سامانه مثلا اطلاع بدن. اداره دارایی که بری، اینترمدیا یه همچین اسمیه. وقتی میری تمام قانونا با تمام بخشنامه و رأی دیوانا و دستورالعمل زیرش هست. همه اینا رو حال نمیگم از همین الان بشین توتیوار بخونین. بگی یه چیزی که میرسی موضوعی میرسی مادهشو بخونین. از شماره 3 به بعد بستگی به کارت داره. نه 3 مثالم بود. بله جمله بندیاش سخته، اما خب راحت میتونی، یعنی دوبار که بخونینش سخت باشه اصلا روون میشه دیگه. ذهن من که با ذهن شما که فرق نمیکنه. کلاس نمیخواد، خواهشن اینقدر کلاس نری. غیر از محاسبان دارم میگم. اول استاندارد رو بخونین، مالیاتی رو بخونین. ببینین الان واسه CPA، واسه CPA پکت، خب حسابداران خبره ایران 14 میلیون تومان میگیره ثبت نام میکنه. من نرفتم اون کلاس داره. ACCA حسابداران خبره انگلیس هر دوره ایشو 6-7 میلیون تومان میگیره ثبت نام میکنه. لازم نیست شما بخونید کتابا، رفع سوال برید. شما میخواین برید چیه اون بهت بگه؟
عمومی 3-8-11 است که به دردش میخوره. حالا پیمانکاری هنگوشن 9
هم به دردش میخوره. 3-8-11 هم بخونن. اما قشنگ لیست استانداردهایی که میبینید کدومش به درد میخوره. اما بچه ها فقط به خودتون بستگی داره. فقط. بریم. شما اول از همه باید 3 سال سابقه حسابرسی داشته باشید. فقط. وقتی این کارو کرده باشین 4 تا امتحان باید بدید. حسابداری، حسابرسی، قانون، سایر قوانین. سایر قوانین خوش حلوش 26 قانونه. مثل قانون محاسبات عمومی، تجارت، نمیدونم بورس، همه چیز. سال یک بار برگزار میشه، بهمن ماه هست. یه 2 سال بهمن ماه. 3 سال حسابرسی بیمه اول میخواد، سابقه تمام وقت حسابرسی میخواد تا بتونی اصلا امتحانو شرکت کنی. نه سابقه ایجاد کنم. آره دیگه سوال فنی میپرسی. بچه ها موجود نقد و بانک یه بار رفتیم. آره تنخواه یه بار حرف زدیم. خانم برد صدا زیاد نیست؟ همه اوکی هست؟ تنخواه حرف زدیم. تنخواه اگر یه شماره حساب داشته باشه، یه دنه حساب مستقل باز خودش داشته باشه، هیچ مهم نیست. اسم تنخواه مهم نیست، عملا حساب بانکیه. بچه ها الان میام شد. بچه ها خیلی مهمه رجحان محتوا بر شکل. این اصلا باید ملکه ذهنتون کنید. شکل ظاهری مهم نیست. واسه همینه میگم وقتی یه دارایی به نامتون نیست اصلا مهم نیست. کار کردن باش مهمه. درسته؟ این میشه رجحان محتوا بر شکل. ظاهرش رو نگاه نکنید. بعضیا میان جاری شرکا استفاده میکنن، همه گردشاش اینجاست. یعنی اگه بخوای پرینت حساب جاری شرکا رو ببینی، میبینی 4 تا رفته خیال گوجه شده، بقیه‌اش مال شرکته. این بانکه، ولش بذاریش اینور، جاری شرکا رو ریسک دار نگو، اظهارش کن. قبوله؟ ما یه شرکت داشتیم به خاطر جاری شرکا داشت عدم میشد. گفتم آقا این حساب بانکی رو ورده بذار اینور، ما بقیه ریز ویزاش رو بذار جاری شرکا. گزارش عدمش خارج شد. درسته؟ شما ها باید بدونین چی کار کنین. تجزیه تحلیل مهمه. اینا تو استانداردها هست. بگو.
تو سوال دارم. یکی اینکه تنخواه گردان اگر یه حسابی به اسم خودش باشه فرضاً، و خب به هر حال داره براش یه لیست بیمه میده، اون لیست بیمه رو مشخصه که از پرسنل ما هستش. در آینده امکانش هست که کلیمون تراکنش ها رو برای اون شخص مالیات
ارائه. تراکنش بانکی، اون بخش تراکنش بانکی اولا نمیتونه چیز کنه. چی اسمش؟ بخشنامه اومده که آقا نمیتونه حدسی بگی آقا با تمام این ورودی ها مالیات. باید ثابت کنه و در وهله اول، وهله کلمه قشنگی، در وهله اول اظهارات مودی ملاک عمله. مگر اینکه مستند باشه، اداره داره بگه آقا اینه درآمده. بعدش هم وقتی میره اونجا شماره حساب تنخواه اظهار شده، اصلا همچین موضوعی مطرح نیست. ببینید مطمئنا سال دیگه بدون شک سال دیگه تمام حساب بانکی که تو ایران هستن یه پرونده مالیاتی باید داشته باشن، هر حساب فروش، مگر اینکه حساب فروش نباشه. حساب فروش نباشه یعنی همون حسابی که من و شما واسه خانواده خرج میکنیم، خرج شخصی داره. اما اگر یه حسابی حساب فروش باشه بدون شک پرونده مالیاتی میخواد. و از امسال سال دیگه تمام ورودی ها بخشنامه داریم، تمام ورودی ها بهش مالیات میخوره دیگه، لازم نیست مستند دیگه، اظهار نظر شما ملاک نیست. حواستون به حسابای جاری شرکا باشه، حساب غیر رسمی. چی شده؟ تو همون بخشنامه نوشته تمام ورودی ها که تو نتونی ثابت کنی قرضه درآمد. همین کاری که بگو دادم به شرکت پس گرفتم، یا مثلا بگو از تسهیلات گرفتم، یا مثلا آقا بعد از 3 ماه قدرتش دادم، یا اگر قرض باشه خود میتونی ثابت کنی. اصلا مهم نیست، اگر واقعا قرض باشه واقعا میتونی ثابت کنی دیگه، چون پس دادی دیگه، همونو میتونی ربطش بدی. دارایی رو این چیزا اینقدر فعلا سخت نمیگیره، سالهای قبل از 1099 به این وقت به شدت سخته. یادم که نیست چی گفتم. بچه ها بازار کار، شما درباره بازار کار پرسیدید، من با از 3 حسابرسی دارم، 120 تا شرکت فقط شخص من حسابرسی میکنم. مؤسسه ما حلوش 900 تا شرکت داره. خب موی مشاور، ببین موی مشاور مجرد. بچه ها ببینین بازار کار به شدت هست، به شدت بازار کار هست، اما دوباره آدمی میگردن که تیز و بز باشه، یعنی نیروی لیسانسه به شدت تو بازار هست که میگه آقا من حاضرم بیام 6 ماه کارآموزی کار کنم، اما یه جا باشم رزومه بسازم. فقط بستگی به خودتون داره. اگر واقعا من گفتم اگر شماها بیان اینجا با اینکه صفرین، من بدونم شما سوادشو دارین، پتانسیلشو دارین، امکان نداره جایی بریم و استخدام نشین. و حالا من میتونم میگم بالای 20 نفر من نیروی صفر میخوام بذارم سر شرکتا.
برای حسابرسی،
حسابداری،
چون حسابرسی پول
نمیده، حسابرسی پول نمیده.
در رابطه با تنخواه،
اگه تنخواه حالا میگم جای شرکت
بیمه اون نباشه،
فرد غیر لیست بیمه ای باشه. تا حالا مورد نداشتم اینطوری که بخوام اصلا میتونم دیتا اشتباه بدم. جاری شرکا الان میام. جاری شرکا که داره میگید، جاری شرکا ببینید، تفکیک تو همون مفاهیم گزارشگری مالی یکی از اصلای ما اصل تفکیک شخصیته، یعنی شرکت X با مالکین متفاوت از همند، درسته؟ باز همین همیشه حساب بین اینا اتفاق میفته. من حسابرس، حسابرس شرکتم، قبول، اما یکی از بندهای من محدودیت بود دیگه، دلایل بندهای من. وقتی میبینم پول زیاد از جاری شرکا اومده تو حساب من، خب اون برشه که نمیدونم چیه. خب وقتی میبینم 20% گردش جاری شرکا اندازه 20% تراز منه، واسه من دیگه ریسکه. اینقدر گردش تو همه جا پخش شده که من میگم آقا با توجه به اینکه جاری شرکا داره با حساباش کار میکنه، من نمیتونم اظهار نظر کنم، قبوله؟ و وقتی اینقدر حساب زیاد باشه میگم آقا اینه بانک شرکتش کن، مهم نیست به نام شرکت نیست، روچهان محتوی برشه از مطالبات حال شده رفتی آن گردشی که تو نمیتونی حسبش کنی، مانده رو میتونی ببریش. یه سوال از شما میپرسم، شرکتی که 10 سال 15 سال داره کار میکنه چه لزومی داره که 20 میلیارد مدیر عاملش بدهکار باشه؟ یعنی همچنان پول آورده باشه تو شرکت؟
واقعا تا تکمیل موجودی کنه، تامین مالی کنه.
اوکی، طرح توسعه من قبول میکنم ازت.
طرح توسعه نه. حالا مثلا شرکت،
یعنی بعد از 20 سال شرکت کار کرده همچنان مدیر عامل داره پول میاد برداشتم نکرده.
چرا؟
چه رفت داره مجموعه بهش بدهکاری، یعنی در کل پول آورده دیگه. پس این آقا از کجا میخوره؟
شخص حقیقی از شخص حقیقی هی پول
واریز میکنه. اوکی، داره منبعش میگی دیگه، شخص حقیقی درآمدزاست. اوکی، این قابل توجیهه. نه میگم رجحان محتوا شکل ظاهری نکنم، این بنده خدایی بعد درآمدزاست داره بعد تزریق میکنه. اوکی بفهم.
استاد اگه
حساب دریافتنی منظورتونه؟ حساب دریافتنی میشه دیگه. فقط بعضا میگن حساب هزینه های مالیتون قبول نیست، بهتون هم وام نمیدن. هزینه مالیتون رو قبول نمیکنم. میگه آقا پول شرکت رو برداشته، من به تو وام نمیدم. آره فهمیدم.
حالا اینو من میتونم برداشت مدیرامه بزنم
دریافت از مشتری بزن، یعنی با حساب دریافتنی مشتری اینو تعاطرش کن. این نکته‌ای که خانم گفتن فاکتورش کی باید صادر میشده، استاندارد شماره 3 داره میگه 5 تا شرط نیازه که درآمد محقق بشه و شما ثبتش کنی. مزایا مخاطراتش دیگه دست شما نباشه، اختیارات مدیریتی نداشته باشی، درآمدش قابل اتکا باشه، بهای تمام شده شو بتونین کامل شناسایی کنین. و یه چیز دیگه که یادم نمیاد چی؟ مربوط به کجوش؟ نه یه چیز دیگه است. این 5 تا اتفاق بیفته دیگه اصلا کاری نداره فاکتور صادر شده یا نه، بار رفته یا نه. حتی اگر بار نرفته باشه شما بی درآمد شناسایی کنین. باری که دیگه تو کارخونه شماست یه کاله امانیه. قبوله؟ روچان محتوی برشکل یکی اون آخر داشت سوال میکرد. فرق نمید مهمیست شاید موضوع خاصه بوده، اما نه مهم نیست. هیئت مدیره تنها گردان دیگه، داره خود شرکت رو میگرده. شرکت های کوچیک عمدتا همینطور هم دیگه، مدیر مالک 10 تا از مدیر فروش خودشه، مدیر تولید خودشه، تنها گردان هم خودشه. گردش ها رو حواستون باشه، حساب بانکی خاص بذارین که قابل اثبات باشه. بچه آخر سال حتما تنخواه و صندوقتون رو حتما صفرش کنید. هم یه مغایرتگیری باشه انجام دادین، هم اگر عددش بالا باشه حسابرس بهش نمیگه من شمارش نکردم و ایراد بهش نمیگیره. چون قابل ردیابی نیست، تو امکان نداره بیش از 5 میلیون تومان بانک به تو وجه نقد بده. بخشنامه سیستم بانکی کشوره بیش از 5 میلیون تومان تو کش نداری. حالا اومدی 100 میلیون تومان پرداخت حقوق از صندوق زدی، خب اصلا بی‌معنیه دیگه. اگر از سیستم بانک کشور باشه اسمه را کار ندارم، گردش حساب داشته باشه مهم نیست. بچه ها دریافتنی بگو نمیزنی جلو بریم. چی چی شویی؟ آها عددش رو یادم نیست، اما سیستم بانک کشور بیش از 5 تومن پول به تو نمیده. 15 تومن درست داره میگه، 15 تومن 5 تومن باید از سیستم بانک کشور باشه تا قبول کنه هزینه‌ش رو، درست میگه. کدوم حساب دریافت جاری شرکت حساب دریافت داری؟ بچه اوکی؟ من اصلا تون توضیح ندم چون خیلی واضحه. فقط یه نکته اینجا میگم، ما دو نوع دارایی داریم، دارایی پولی، دارایی غیر پولی. دارایی های پولی تسعیر میشن، دارایی های غیر پولی به تاریخ بهای تمام شده تاریخیش میمونه. دارایی های غیر پولی دارایی هایی هن که به یه قیمت مشخص قابل تسویه هن، مثل حساب دریافتنی، حساب آفرین، حساب پرداختنی. قبوله؟ موجودی بانک چشماتو نشون نمیده فهمیده باشه نه ممکن. نه عدده عدده ببین اینه قشن یادم نمیاد، میترسم دیتا اشتباه بده اصلا یادم نمیاد. و بچه ها اسناد دریافتنی سر رسید گذشته بیمعنیه. بی خود نزنید 3 میلیارد حساب دریافتنی صورت ریزش هم ندید. اصلا تابلوه. یعنی قشنگ معلومه میخوان حساب دریافتنی راکتتون رو حذف کنی یا حساب دریافتنی سوریه ببرین تو اسناد دریافتنی. حتما واسه اسناد دریافتنیتون صورت ریز داشته باشید. صورت ریز یعنی بگین 1 2 3 4 جمع شد اینقدر. بگین آقا این 10 میلیاردی نشوندم از 600 تا قلم تشکیل شده، با این سر رسید مال این. امکان نداره نداشته باشی، چون میدونی که کی بری سر حساب بذاری از کدوم حساب دریافتنی گرفتی. اسناد دریافتنی چک دیگه مهم نیست. چرا پاس نمیشه؟ پس احتمالا یه طرح حقوقی توشه دیگه، طرح دعوای حقوقی روشه دیگه، درسته؟ من مشکلی با اونش هم با واقعیت مشکل ندارم. بعد 4 خیلی وقتا روش تحلیلی که گفتیم همونه. نه اون مثلا روش حسابرسی ماست، شما درگیرش نیستید. ما خیلی وقتا روش های نمیدونم روش تحلیلی افقی و عمودی و اینا رو میریم.
ما برای خیلی کارا مثلا اکثر میچینم حسابات، میخوام مثلا وقتی حساب رسوم یا مثلا بانک دارن صورت مالی میگم خوام بگم باید نسبت
اون کنه، بانک فقط نسبت مالکانه رو ازش باز الان مهم میدونه. آره اونم بخشنامه داریم 15، اما بعضی بانک ها میگه 20. شما رو 20 تا 25 نگرش دارید. نسبت مالکانه یعنی حقوق مالکانه تقسیم بر جمع کل دارایی ها. حقوق مالکانه هم که هر چیز سرمایه سود و زیان هم باشه و همش. عدم تاثیر دارایی ثابت گفتی بگم 4 مربوط میشه به حساب دریافتنی یا حساب پرداختنی های ارزی، درسته؟ و چون دارایی پولیه شما نیاز داریم به تجدید شناخت و دارایی های پولی به زمان گزارشگری به نرخ روز ارز دوباره تسعیر میشن، تسعیر میشن دیگه. منظورم اینه اگر نکنید رفع تعهد ارزی که اتفاق میفته، چرا حسابرسا تو بندشون میارن؟ چون شما بدهی دارید به بانک مرکزی. من خودم تازه فهمیدم، خوشحالم.
به دولت بدهی دارید.
آفرین. و اگر شناس رفع تعهد نکنی عملا تو یه بدهی داری و باید ذخیره شناسایی کنی و حسابرس به اون ذخیره ایراد میگیره. یعنی حساب دریافتنی و ذخیره. بله. به شدت. ما یه شرکت داشتیم، این بنده خدا رفته بود جنراتور موتور از آلمان آورده بود، مثلا 30 میلیارد پاش در اومده بود. وقتی اومده بود اینجا ارز شده بود 5 برابر. هولوش 160 میلیارد تومان این زیان تاثیر ارز داشت. خب استاندارد 16 میگه آقا ببر تو حساب دارایی، زیان تاثیر ارز بدهیه. وقتی برده بودیم یه دارایی بسیار بزرگ و اصلا عملیاتی نداشت. و اصلا دارایی بین کار نمیومد. اگر استانداردم اجازه میداد همیشه هزینه میکرد و زیان تایید شده. خب هزینه های فروش داری، عدم این همونه دیگه، نمیدونم چرا تکراری اومد. آها خیلی از شرکت ها خوشحال میان افزای سرمایه میدن و میزنن از حساب های دریافتنیه. یعنی اینجوری بدون میگم وقتی افزای سرمایه میدن جاری شرکا میشه در حساب دریافتنی. نه بیش از ببین اینطوری بهت بگم، میان افزای سرمایه میدن از مطالبات حال شده، خب 10 میلیارد، اما مطالبات حال شده 1 میلیارده و 9 میلیارد میشه مانده یه بدهکار جاری شرکا. این دیگه افزای سرمایه معنی نمیده، حتی اگر روزنامه رسمی زده باشی. این عملا افزای سرمایه با تعهد صاحبان سهامه که توی وضعیت مالی ما میایم خونساش میکنیم. یعنی تعهد صاحبانا میایم زیر سرمایه و صفر میشه، یعنی اصلا هیچ کاری نکردید. اونو حواستون باشه. ضمناً قانون تجارت 5 سال به شما وقت داده افزای سرمایه مصوب رو، افزای سرمایه مصوب رو واقعا تعیین تکلیفش کنید.
یعنی 9 میلیارد یکم، یعنی 9 میلیارد جزء تعهد سهام داره بعد واریز کنم حساب
اون؟ نه اصلا دارم اینو میگم، یا واریز نقدیه یا به اندازه حساب پرداختنی جاری شرکا افزای سرمایه بدید. بیشترش نکنید، بی‌معنیه.
خب یه بخشش از محل جاری شرکا یا هم مطالبات باشه، یه بخشش تعهد سهامدار باشه.
خب میگم تعهد صاحبان میاد زیر سرمایه، سرمایه صفر میشه، سرمایه پرداخت شده میشه تو وضعیت مالی، نسبت مالکانه تا تغییر نمیده. قبوله؟ الان میگم قانون تجارت میگه آقا تصویب افزایش سرمایه با صورت با مجمع فوق العاده است. قبول؟ از اون طرف میگه آقا میتونه تفویض کنه به هیئت مدیره که چه جوری دریافتش کنه. هیئت مدیره ظرف 5 سال حداکثر میتونه اینو دریافت کنه. میگه آقا من 100% افزایش سرمایه میدم، سالی 20% بیاین پولشو بدین. قبوله؟ اما حواستون به اون مورد باشه، یعنی بی خود ننین واسه افزایش سرمایه، واسه نسبت مالکان ساختن یه کاری بکنید که بی تاثیره. یا مطالبات حال شده یا واریز نقدی، همین دوتا راه حل بیشتر نداره.
همون نقدی
اصلا افزایش سرمایه واسه چی میخوای انجام بدی؟ نسبت مالکانه. اوکی، نسبت مالکانه ببینید چقدر حساب در پرداختنی داری، صفرش کنی، ما باقیش هم واریز نقدی انجام بدی. ما باقیش، ما باقیش که بعدی که میخوای بدی. افزایش سرمایه غیر نقدی میخوای بگی؟ غیر نقدی باید حتما نظر کارشناس باشه. بله شده.
اگر افزایش
الان
اگر افزایش سرمایه اون از محل جاری شرکا باشه باشه که جزء حقوق صاحبان سهام اون صورت مالکانه ترقی نمیده دیگه.
چه جوری جاری شرکا میتونه توی حقوق صاحبان سهام باشه؟
جاری شرکا یه حساب واسطه
دایره حساب پرداختنی حساب دریافتنی. کاری ندارم ماندش یا ایوری یا اووری، اما حساب دریافتنی تو حقوق صاحبان نیست.
سرمایه رو
دارم. سرمایه است.
جزء حسابای پرداختنی.
جونم دختر. یادت رفت. دست گرفتی. دقیقه. خب بریم. آها عدم ثبت. دوستان خیلی خوشحال میرن افزایش سرمایه میدن، روزنامه رسمی میکنن، ثبتش نمیزنن. خب چرا؟ ما خیلی داریم اینطوری ها. ربطی نداره، اون اصلا واسه ثبت کردنشه. ماده 106 قانون تجارت، اگه مادهش درست نه اشتباه نگم، ماده 106 قانون تجارت میگه آقا شما 4 تا چیز رو باید روزنامه رسمی بکنی. فکرم مادهشی دارم اشتباه میگه. انتخاب مدیران، انتخاب بازرس، تعیین صورتهای مالی، تایید صورت‌های مالی و تغییر ماده‌های اساسنامه. این 4 تا اتفاق که بیفته شما حتما باید روزنامه رسمی کشور بکنید. ما بقیه کار اصلا نیاز نیست. کدومی که همین 4 تا را فرض کن 106 افسس بزن 4 تا رو بگم. تایید صورت‌های مالی، انتخاب مت نه سهامیان خاص 2 سالیه باره، مسئولیت محدود اصلا چیز نداره.
هر دو سال آقای دوران صورت‌های مالی شون رو حتما
نه، صورت‌های مالی که سالانه مجمع باید بگیر تصویب کنی و اصلا به منزله تصویه تصویه مدیرانه. خب انتخاب مدیران باید 2 سال یه بار باشه، سهامی خاص بازرس سالانه است. یکی دیگه هم داشتیم تغییر ماده‌های اساسنامه، هر چی میتونه باشه، تغییر نمیدونم آدرس، افزایش سرمایه، هر چی موضوع فعالیت.
بله
8 میلیارد درآمد، 15 میلیارد داره. چی؟
الان امسال چی؟ الان فهمایی که سال 99 بالای 8 میلیارد داشتیم و حد حساب رسیم
20% مالیات پرداختن جریمه.
خب بعد الان میخوام ببینم حساب رسیم رو انتخاب کردیم سال 1400 درآمدمون زیر 8 میلیارده، بازم همون حساب رسیمون ادامه میدیم؟
الان من بهت بگم کنسل کن یا برو انجام بده، چه انتظاری داری؟ میتونی کنسل کنی قرارداد اگه نیازش نداری؟ میتونی هم انجام بدی؟
میتونه سالانه
حسابرس داشته باشی؟ بچه ها حسابرس اینجوری بگم، هیچ جای قانون تجارت نگفته شما باید حسابرس انتخاب کنید. با قانون تجارت میگه شما به بازرس انتخاب کنید و یه ماده دیگه قانون تجارت میگه به بازرس اجازه میده که بازرس هر کارشناسی که نیاز داشته باشه به عهده بگیره با هزینه شرکت. کارشن حسابرس مستقلی که میگیرین عملاً بازرس انتخاب میکنه. قبوله؟ حالا شما واسه الزامات قانونی میخوای حسابرس بگیر، الزام قانونی لغو میشه، خب قرارداد رو باطل کن.
الان حسابرسی که ما انتخاب کردیم در سال 99
این واسه 1400 رفتی بابا نده
1400
منم حالا همین به شما میگم تو 1400 منو بازرس کن، این رابطه به اون نداره.
خب بعد بازرس میتونه بازرس داشته باشه ولی حسابرس نداشته
باشه. بله. اما وقتی نمیتونی حسابرس داشته باشی اما بازرس نباشی. بچه ها بریم بعدی، خیلی طول کشید. این چیز نبود. سه بار گفتم 12 تا شو. چیه بگم؟ ها اونجایی تایید صورت‌های مالی، تغییر ماده‌های اساسنامه، تغییر آره شد هیئت مدیره بازرس، چرا یادم میره، تایید صورت‌های مالی اساسنامه. بچه ها بریم، شب شد. سود و زیان انباشته و اندوخته قانونی. بچه ها ماده 141 قانون تجارت میگه بیش از نصف از سرمایه نباید زیان انباشته داشته باشی، وگرنه شرکت شما نه، هر ذی نفعی میتونه درخواست انحلالش رو بکنه، نه اینکه منحله، هر ذی نفعی میتونه درخواست انحلال کنه. ذی نفع کی میتونه باشه؟ از بانک که به شما تسهیلات داده و حساب پرداختنی و کارمند میشه تا هر کسی که نسبت به دارایی های شما ادعا داره. قبول؟ اما خب همچین اتفاقی هیچکی نمیدونه هم چیزیه. یک میلیارد موجود، یک میلیارد سرمایه ثبت شده، 500 میلیون به بالا زیان انباشته داشته باشی میری تو این قالب. ماده 141
تایید شده یا اون
چیزی که خودت داره، دارایی که اصلا یه بحث دیگه است. حساب دار، حسابای شما بر اساس استاندارد سند میخوره، اون یه چیز دیگه است. اینم که واضحه دیگه. اساسنامه شما به قانون داره میگه قانون داره میگه که شما 5% 10% سودتو تا اینکه بگو 5% بود یا 10%؟ نه آفرین، 5% سودتو میگیری تا به 10% سرمایه‌تون برسید. این قانونیه، اساسنامه نمیتونه کنسلش کنه، اما اساسنامه میتونه اندوخت چیز بزنه، اندوخت احتیاطی بزنه و این بازرست رو این دست میذاره. نه اگر اساسنامه گفته باشی که باید بگیری، اگر نگرفته باشی که دلیل نداره بگیری.
اختیاری.
خب این که مشخصه، قبوله؟ بچه تسهیلات ارزی من توضیح میدم، تسهیلات ایرانی، تسهیلات ریال ایرانی، ریالیش اصلا مهم نیست، تسهیلات ارزی من یه توضیح بدم، حسابداریش هم واسه تو میگم. ما یه تسهیلات داریم 1000 دلار. خب میایم امسا فرض کنیم نمیخوایم تا 2 سال پرداختش کنیم، با دلار 1000 تومان فرض کنید، میایم 20%ش رو مال هزینه مالی میگیریم، یعنی 200,000 دلار. قبول؟ پس این الان اینجا یه تسهیلات 1 میلیارد دلاری داریم، یک هزینه 20% مالی داریم 200 تومان. قبول؟ سال بعد که رفتیم تسهیلاتمون آخر سال میخوایم تسعیرش کنیم، یکی به من بگه چجوری تسعیر میکنه؟ نرخ دلارم شده 2 برابر. چیا رو تسعیر میکنیم؟ پرداختم نکردیم که سخت نشه. ما یه تسهیلات ارزی داریم 100,000 تا، 20% هزینه مالی داره، یعنی 20 تا، درسته؟ پس یه تسهیلات زدیم، بحث سنوات اینا رو هیچ درگیرتون نمی‌کنم، یه هزینه مالی آخر سال نرخ دلار 1000 تومانه، همه اینا رو تسعیر میکنیم، سال بعد نرخ دلار میشه 2000 تومان. چه جوری سود و زیان تسعیر میکنه؟
با
چیا را؟ اسمش این که سوتویچه تاثیر هر چیا را تاثیر میکنه؟ هزینه مالی شناسایی کردیم، خب تاثیر بدهی ارزی که شنو تاثیر میکنه که شکی روش نیست. بگین دیگه
هزینه مالی اول با همون نرخ باشه، چون طبق اصل تطابق نمیتونه مثلا هزینه یا اون درآمدی که اون سال داشت بعد هزینه از همون درآمد کسب.
دقیقاً سال بعد باید حتما ما نرخ جدید بزنیم، حتما، یعنی هزینه های مالی پرداخت نشده دوباره باید تسعیر بشه. ها اینا حواستون باشه. بله اون که اون طرف سند زدیم تموم شده، ما نه نرخ این برای بس شده، کاری به اون بر نداره.
خب پس هرچی طرف اون تسهیلات پرداخت نشده رو بیشتر بگیره، اون تسهیلات مالی
جریمش هم بده، اوکی اصلا میگیرن ازت، اصلا پرداخت نکردنی نیست، اما دارم حسابداریشو میکنم. قبول؟ ذخایر، یه چیز خیلی قشنگ تو این هست اینه، شما ذخیره میگیرید، مثلا میگم واسه سنوات حق ندارید سنوات این ذخیره رو واسه جای دیگه استفاده کنید. دو تا رویداد مالی داره تقاطر میکنید، قبول؟ این مهمترین چیز تو ذخیره همینه، این که قابل اتکا باشه و قابلیت محاسبه میگمش چش. برآورد قابل اتکا این باشه که آقا یه نفر شخص ثالث که میاد هم بتونه محاسبه کنه و همین که مدرک ذمیش باشه، این که روش بحثی نداری. کم بوده ذخیره این که آقا به اندازه گرفته باشی دیگه، ارزشیابی به اندازه گرفته باشی. استفاده از ذخایر غیر مرتبط فکر کنم استاندارد 4 باشه که الان رفته تو 34، درسته؟ همین اصلاح اشتباهات و روش برآوردی میگه آقا تو ذخیره گرفتی واسه اقدام 1، حق نداری این ذخیره رو واسه اقدام 2 خرج کنی. هزینه کردن اینو داره تهاتر میکنی با هزینه سالهای قبل. دو تا رویداد مالی داره خونسا میکنی. هر ذخیره واسه فعالیتی که با قماسش گرفتی. تو نمیتونی ذخیره حقوق پرداختنی واسه ذخیره مالیاتت بزنی اینطوری. حالا خیلی فاصله داشته. دو تا رویداد داره تهاتر میشه. حق نداری این کارو بکنی. هر ذخیره واسه هر عملیاتی گرفته. چی شده؟
از محل مالی این ذخیره هم فرق نداره جایی استفاده کنید.
هر ذخیره جا خودش دیگه هستن. اولا مالیات که ذخیره نیست، مالیات پرداخت مالی. مال چی؟ میخواد دوباره هزینه شناسایی نکنه. ذخیره رو بنده بدهکار میکنه، هر چی بستانکار میکنه. در صورتی که بزنه هزینه ذخیره بعد ذخیره استفاده کن. بسته شده، ربطی نداره. چه ربطی به هم داره؟ بسته شده رفته تو زودازیان هم باشه یا تو دارایی، این ور اون عدد داری، ما به تفاوت چه تسعیر میزنی؟ تو داره بدهیده داره چیز مون، چون پرداخت نکرده بدهیه، بدهی تو داره تسعیر داره میکنه. پرداخت نشده گفتم، دو سال پرداخت نمی کنه. بچه ها اوکی بریم بعدی؟ سود رو بیشتر نشون بدیم، بریم تعدیلات زدیم، یا میخواین سود رو کمتر کنیم میارین هزینه دوره میکنیم. هیچ کدوم دیگه گزینه دیگه نده.
ما هزینه سنوات کم محاسبه
شده. خب اشتباه کردین دیگه.
توی سالهای قبل حالا اشتباه نکرده بودن،
خب
میخواستن زیانده نباشه.
خب هزینه شناسانی اشتباه دیگه. خب
الان مثلا ما اومدیم اون رو تعدیل سنواتیش کردیم و میخوایم از این در واقع به اون بندی گفتید که اگر که مبلغ سرمایه از و از نیز کمترش.
آره ماده 43 شدید.
آره خب مشمول اون نشیم.
چه رفتیم به اون داشت؟
نه خب اگر که مبلغش بالاتر میشه دیگه.
اصلا ذخیره تو حساب پرداختنی این ور درباره زیان هم باشه حرف می‌زنی. آها شما میگین اگه هزینه شناسایی می‌کردیم زیانمون میرفت بالاتر میافتیم ماده 141 میشدیم. گزینه دیگه ای نداریم. نه بگو، من دیگه هیچی نمیگم تو بفهمم.
ما سرمایه‌مون کمتر میشه، کمتر از اون 50% میشه و امکان انحلال وجود داره.
خب
به خاطر اینکه بخوایم این کارو بکنیم هزینه ذخیره احتیاطی و ذخیره قانونیمون مقدارش خیلی بالا.
یه لحظه صبر کن، من گیج شدم. اولا ذخیره سنوات کجا تو حساب پرداختنی، بعد اندوخته قانونی و احتیاطی تو اونجا چیکار داشت تو
بهم؟ تعدیلات ماده استفاده کردیم.
اصلا این دو تا رابطه تعدیلات نداره. اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی هیچ رابطه تعدیلات نداره.
میگم نمیشه
اینا
رو با هم
یه چیز کرد؟ چه رابطی به هم داره؟ اصلا هیچ رابطی هم. شاید داره موضوع خاصی داره میگه اشتباه من منتقل میکنه، اما اصلا این دو تا هیچ رابطی به هم نداره. جونم بگو. آقا گردن من بندازی آخر جلسه. نه چیز دیگه زیاد نمونده، در اینقدر دیگه نمونده، بزنیم وسط باشه چون آخر کار منو میخوام نگه دارم. بچه‌ها پرداختنی تجاری، حساب پرداختنی راکت کلن مشکله. پرداختای قاچاق دارم بهتون میگم، پرداختای غیر رسمی تون از حسابای پرداختنی راکت بزنین، سند واسش بسازین، صفرش کنین. حساب پرداختنی راکت بی‌معنیه، هیچکی نیست، هیچکی امکان نداره نیاد دنبال پولش. حساب پرداختنی راکتتون رو صفر کن. با پرداختای غیر رسمی که میتونی انجام بدی، میخوای بری رشوه بدی، از حساب پرداختنی 4 تا سکه بسون برو. پرداخته بزن جام. سندش هم بساز. آفر. نفهمیدم اما آفر. آفرین دقیقاً. میگم هزینه غیر رسمیتون دیگه. البته شرکت دو دفتر ما نداریم کلا همون گفت. اونم که بدهی‌های ارزی این همون حساب دریافتنی ارزی. اونم بحث نمی‌کنم. یه بار حرف زدید. پیش دریافت آقا مستهلک میشه پیش دریافت. پیش دریافت چیه؟ اصلا اینو با هم حرف بزنیم. پیش دریافت چیه؟ اصلا بخواید سه تا موضوع با هم حرف بزنید. علل حساب پیش پرداخت تسویه. اینو واسه من توضیح بدین. علل حساب چیه؟
فروشنده
داشته ولی پولش علل حساب. نه قانونوار بگی. به قانون محاسبات عمومی بگو. چه بال می‌زنی؟
انجام شده.
علل حساب پس با تسویه چه فرق می‌کنه؟ صفا. علل اینه. علل حساب با تسویه چه فرق؟ برعکس داره میگی. علل حساب کار انجام شده اما به خاطر کسر مدرک و ناقصی مدرک به صورت علل حساب داره میدین. قانون محاسبات عمومی داره توضیح میده. اصلا میتونه اصلا حدود 100% هم باشه اما اسمش علل حساب تسویه نیست چون به خاطر کسر مدرک یا هر دلیلی چیز میشه. پیش پرداخت قبل از انجام خدمت اصلا متفاوته. تسویه وقتی که کامل میخوان باهاش صفر کنه. این ست پیش دریافت قبل از ارسال بار پیش دریافت میشه
یا قبل از انجام خدمت
چون آره چرا؟ آره باشه حاجت اما حتما پیش دریافت مستهلک میشه. امکان نداره. معلومه درآمنه کتمان شده است. این خیلی مهمه. پیش دریافت باید مستهلک بشه. اینم داشته باشین بچه ها. حسابرس میاد تو شرکت بعد مثلا پیش دریافت شما 10 میلیارده خب بیش از 20% ترازته. دارم عدد رو کوچیک میگم که 20% ترازته. حسابرس میگه آقا به من ثابت کن که سال بعد درآمد شده. اینا آمادگیشو داشته باشین. بهش میگم پیگیری دوره مالی بعد. اینا همه گوش بدین. پیگیری دوره مالی بعد یکی از مهمترین چیزاییه که شما میتونین جایگزین تاییدیه کنین، جایگزین خیلی کارا بکنین. حسابرس اصلا موجودی کالا نبودن بارگردانی اما با پیگیری دوره مالی بعد میتونی ثابت کنی که آقا موجودی که آخر سال داشتم صفر شد، فروختم، خرید نداشتم جاش، فروختم. پیگیری دوره مالی بعد همه کارا شما رو میتونه درست کنه چون حسابرس دنبال مانده های واقعیه دیگه. تو وضعیت مالی موجودی کالاتو میتونی ثابت کنی، حساب دریافتن، حساب پرداختن یادو میتونی ثابت کنی با پیگیری دوره مالی بعد. چون لایو میگیرم نمیگم خیلی از شرکت‌ها چون دو دفترن 1400 سال جاریشو نزده نمیتونه پیگیری دوره مالی بعد کنه. وقتی به حسابرس بگیم بیاد قبل از اظهارنامه که زده باشی که بتونی پیگیری دوره مالی بعدشو انجام بدی. قبول؟ منظورم رسوندم؟ این الان اوکی شدی؟ معمولا این کارو میکنن. بهش میگن کامل بودن و وجود. از این بر به اون بر میرن، از اون بر به این بر میرن.
شما مثلا شرکت کردین فاکتورای سوری داره
چکا نمیخونه با هم. اون چی نوچی اون گفت نوچه تو از این دروغه بدتر بود، از فاکتور سوریه بدتر بود. خب بگو. نه مهم نیست. کنترل کردن که کنترل میکنه. چکت تا پاس کن. آها چکت هم سوریه. خب اوکی. حساب رس که علم غیب نداره. اون چیزی که تو بهش میدی و میبینی علم غیب میدونم. اصلا چیز
مساعده بود که من پیش پرداخته
باش علال حساب من بهش میگه علال
حساب نه علال حساب بعد از بوقوی
اون
خدمتی
خود
مساعده
قبلشو
یا
هینشه. آره اصلا اینقدر ریز نشدم تا توش. بچه حسابای انتظامی بدهی احتمالیه افشای نامناسبش بند میشه با اینکه اصلا تأثیری هیچ جا نداره. ریز درست کنین براش. عدم پیگیری و استرداد موارد تمام شده. وقتی پروژه تموم میشه برگردون. تسکات تسویه میشه برگردون. حسابرس به این کاری نداره. من نوشتم که پر بشه صفحه.
یه برش میزنست چه چیز زمان
صرف کنید صدا رو نمیشنوم. خب از اول بگو. یه سوال، ضمانتنامه‌ای که شما دادین 10% سپرده مسدود کردین واسش، چرا پیگیریم کنیم؟ برو پولتو آزاد کن. اما خب نه، حسابرس به این ایراد نمیگیره تا وقتی چون رویداد مالی سند باید بزنی، پیگیری نشده رویدادی اتفاق نیفتاده، کارمزدم باید بگیر. بریم بعدی، جاری شرکا. گردش بالای جاری شرکا همه جوره ریسکه، هم از نظر پولشویی، هم از نظر حسابرس، هم از نظر دارایی، هم از نظر خودتون. ریسک نکنیم، بریم به سمت یه دفترگی. زیر ساختمون درست نیست اما بریم، حتی اگه از فروش دست بدیم. بعد از 2-3 سال متوجه میشین جمله من یعنی چی. بچه ها، اداره دارایی گفته آقا تقبل، اصلا ببینین تقبل زیان انباشته، بذار قبلترش میگم، ماده 141 یعنی 50% سرمایه زیان انباشته باشه. دو تا راه حل داری که این اتفاق نیفته، یا سرمایه رو ببری بالا یا زیان باشه تو بیاری پایین. سرمایه که افزایش سرمایه است، یا واریز نقدیه یا مطالبات حال شده یا افزایش سرمایه غیر نقدی. زیان هم باشه کاهش دادن، تقبل زیان توسط شرکاست. استاندارد حسابداری میگه این درآمده. چرا؟ چون هر چیزی غیر از آورده شرکا باشه میشه درآمد. پس تقبل زیان واسه شرکت، تقبل زیان توسط شرکا واسه شرکت درآمده، سوده، درآمده. خب اما دارایی گفته آقا من اینا در مالیات بهش نمیزنم، درسته؟ پس حتی اگر حسابرس بیاد بندش هم بکنه اثر مالیاتی نداره، این نگران مالیاتش نباشه.
دارایی سوده خودش
هم 25%
اینجا
هفهم درست نه اصلا رفتی نداشت. باید درآمد، با اینطوری سند بزنید، زیان هم باشته بدهکار درآمد، درسته؟ بعد جاری اشاره سب کن. نه همون باید درآمد شناسایی کن، باید بزنی زیان درآمد، اما میزنم به جاری شرکا. بله داره
بهتره، داره به سود خوده داره از دیش میکنه،
مشمول مالیاتش نمیکنه، به مشمول مالیاتش نمیکنه. خب طرف مقابل غیر بانک تو جاری، یه جاری شرکا داریم خیلی زیاد، خب یه جاری شرکا خیلی زیاد، اما اگر بتونی تمامشو بگی آقا بله مالک هم ریخته اینم فیشش، ریسکش میاد پایین. اما اگر این اتفاق بیفته خیلی خطرناکه، یعنی از مشتریت گرفتی به مشتریت دادی، گردش جاری شرکا غیر از بانکت خیلی بده،
یعنی مشتری خیلی دست طرف جاری شرکا بوده.
آره قشنگ معلومه داره چیز میکنه،
چیز مراقبه داتی دستی کار کنه، این کار اجرا میشه به طرف قرض میگیره از افراد دوست آشنا،
شرکت قرض میگیره شخص،
هم شب حالا مثلا شرکت ما مثلا از برادر مدیر عاملمون پول قرض بود، آیا این قابل دفاع آقا واقعا اسم طرف هم تو فیش آقا کی هست، یعنی فیشش آقا شنگ داره این مورد این جاری میکنه؟
این جاری شرکا نیستی؟
نه جاری شرکا
آش 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 واقعیت داره نشون میدیم. اوکی
شخص هم
فرق نمیست، چه فرق
نه اون مثلا بریم دقیق یا شفافی
حالا منظورتو نفهمیدم، داره خود زنی میگه
یه سری پولا رو گم کنی تو حسابو مراوداتی دست،
اگر بتونی فیش بدی، بتونی توجیه کنی چرا پول میاری بعد پسش بدی، مشکل نداره. ببین ریسکش اینه، ما یه دونه از شرکت‌ها که مشاورش بودیم اینطوری کرد، رفت دارایی گفت آقا این پرونده، گفت جاری شرکات گردش داره، گفت خب همه فیشاش هست، گفت قبول دارم، حساب بانکی جاری شرکات بردار بیار. ها بعد گفت چی کارشه؟ گفت میخوام ببینم اون پول از کجا آورده، درست؟
خب همین دیگه،
کدوم دیگه؟
اینا برش کار کجا آورده؟
چی؟
کجا آورده؟ این طرف از کجا آورده؟
باز همه میگم جاری شرکای بالا یعنی درآمد کتمان شده، مگه من اول گفتم
یعنی
چه اینقدر؟ خب چی شو میگه؟ بستگی به هر شرکت داره. نفهمیدم. نمیفهمم. حالا
شما فرمودید که داره میگن که گردش حساب بانک جاری
شده. خب خب.
توی قسمت میتونه وارد شه.
بله.
شرکت کار نداشته.
نه اصلا میتونه منتقلش کنه جاری چیز تراکنش بانکی داشتیم این کارو کرده گفته جاری شرکا اونو برداره گردش حساب جاری شرکا داره که این همه پول نمیخوام نه پول از کجا بود ریسکه جاری شرکا ریسکه خب این آخری هم که مشخصه دیگه من خسته شدم یا همه هم خسته شدم بچه ها تراز افتتاحیه مگه میشه با تراز اختتامیه نخونه تراز اختتامیه با افتتاحیه نخونه نه ایشون هم میگه نمیشه چه جوری شما میتونین اختلاف بندازین این هم که دیگه فاجعه است دیگه این با ماست فرض تداوم فعالیت ببینید اصلا یکی از فرضا که هم مفاهیم نظری گزارشگری مالیه که بخونید فرض تداوم فعالیت یعنی این شرکت به صورت نامحدود بر اساس اساسنامه دارم میگم به صورت نامحدود داره کار میکنه پس بهای تمام شده تاریخی ملاک عمله اما اگر قرار بشه سال دیگه این شرکت کار نکنه دیگه بهای تمام شده تاریخی نیست ارزش روز رو استفاده کنه قبول و چه جوری متوجه میشیم که اینه یه فرم داریم اصلا شرکت ورشکسته است داره اصلا جمع میکنه هرچی این مال ما بود بچه شما میرین سر یه شرکتی خب میخواین حساباشو درست کنید بعد سند اصلاحی میزنید سند اصلاحی نزنید که هیچ کاریش نشه بکنید سند اصلاحی فقط مانده درست کردنه نیست که وقتی مانده اصلاحی اینقدر زیاد بشه که حسابرس نتونه اثباتش کنه خرابکاریه ما قشنگ گزارش داشتیم اعتبارات مال 5 سال بود اومده بود اینقدر بین حسابا گردش داده بود گزارش رو عدم کرده بود قبول نه اصلا ببین مدرکش باشه مثلا اگر سود و زیانی میخواد بشه که با تعدیلاتت کار کن خب اما مستند باشه فرق نداره یه سند بزن بگو پرسیدم مانده این درسته اعتباراتم اشتباس باید صفر میشده قبول مستند باشه با یه شخص که نفر سوم که میاد باید قابلیت اتکا داشته باشه قابلیت اتکا یعنی این شماره منه کیوار اسکن کنی چی میخواستم بگم؟ یادم سوالی هست بپرسیم دوستانی که برای کار بودن در صورتی که فهم میکنن تیز و بزر رزومهشون رو برای من بفرستن متوجه نشدم هم حساب رسی هم حساب داری هم سابقه دار هم صفر هرچی هست بفرستین درستش چی؟ یه نفر فقط ستاره دار کردن آقا خسروی بستگی به شرکت داره اما حساب رسیمون 85 دنبالش میگردم آره بگین پیگیر میکنم دارم لیستی که دنبال کار باشه هزینه های حساب رسید میصرفه خدا رو شکر ها قرارداد داره میگی حداقل قرارداد 14 تومنه افزایش نسبت به پارسال 70% تا نامه جدید بیاد درسته و کسی نمیتونه غیر از این بزنه بله نه بس فکر ممکنه 10 ساله باشه اما 3 میلیارد فروش داره یکی از پارامترش درآمده ما برآورد میکنیم حجم کار چقدر و قیمت میدی آیا هم ناظر نشده من میگم 20 تومن شما میگین 18 تومن من 22 تومن میبندم اصلا مهم نیست توافقه تا قبل از انجام حسابرسی یه کار بیزینسیه داره با هم توافق میکنه اگر الزام قانونی دارید بله واسه که جریمه نشید اگر نه اختیاریه ممکنه بانک بخوای مناقصه شرکت کنی یا دارایی این الزام قانونی در غیر این صورت دل بخوای این مهم نیست؟ سوال داریم بپرس جونم مؤسسه حسابرسی میخوایم بگیم مؤسسه حسابرسی؟
نه
آها خب ارزش افزوده است کی پس بگیره؟ دارایی فروختی اون دیگه اصلا طلب تو میتونی ندی تقسیطش کنی. ببین میتونی اظهارنامه ارزش افزوده داد مثلا میشه 100 میلیون آره بلندش بده تقسیط اونم تا 3 ماه میشه اما ربط به دارایی نداره. هنر تو که بری وصول کنی تمومش کنم بچه ها تمومش کنم.